خوشحالم که در خدمتتون هستم و ناراحتم از اینکه آخرین جلسه است و دیگه نیستم در خدمتتون. ولی خب اگه فرمایشی داشتید به حال در حد وسعم در خدمتتون هست. امروز میخوام در رابطه با ابعاد رشد بچه‌ها صحبت کنم. یه شناختی پیدا کنیم نسبت به اینکه بچه‌های ما در واقع به لحاظ شناختی و جنسی و جسمی و عاطفی اجتماعی و اخلاقی تو کدوم مرحله هستن و حالا این اطلاعات احتمالاً به درد ما بخوره و حالا ما باید چی کار بکنیم. خب این فرزند ما اولین بخشی که میخوام راجعش صحبت کنیم رشد جسمانی که همه خیلی نگرانش هستیم از بعد به تولد دیگه از 15 روزگی بچه ها رو میبرید دائم قد وزن میگیریم و برای ما این نکته مهمه که در دقیقا در دورانی که حالا فرزندان شما هستن اول ببینیم که این رشد جسمانی کی جهش داره. ما دو جور جهش داریم. یکی دوره جنینی است که شما میبینید که رشد به سرعت از یک سلول تخم تبدیل میشه در واقع فرد یک نوزاد. جهش دوم رشدی در دوران دقیقاً نوجوانی است و یک قانونی ما در رشد جسمانی داریم که بهش میگیم قانون پایسری، یعنی پاها بعد یا پیرامونی مرکزی هم هست. پیرامونی مرکزی در واقع دست ها و پاها رشد دوچندان دارن در این جهش نموی دوم. بنابراین شما میبینید مثلا سر دخترتون اینجاست، پاهاش اونجاست، یه حالت خیلی احساس میکنید چقدر این بلند شد یه دفعه اینقدر قدش میشه و خیلی هم سرعت رشدشون از پسرها بیشتر ابتدا به ساکن بعد پسرها جلو میزنن. بنابراین پای سری یعنی پاها و پیرامون دستها بیشتر رشد میکنن. این رشد جسمانی رو ما اگر که حالا به بحث بلوغ اشاره بکنیم اینجا، فرایند بلوغ در دخترها از 6 تا 7 سالگی شروع میشه. اوکی؟ فرایندش. این فرایند طولانی مدته. نرمال بین 12 تا 15 سال باید تظاهرات بلوغ رو ما داشته باشیم. و اگر نداریم 15 رد شد میشه چی؟ بلوغ دیررس. و اگر که زیر 9 سال بود، زیر 10 سال بود، این رنج بود تو مقطع ابتدایی بود میشه بلوغ زودرس. خب حالا اشکالی که به وجود میاد چیه؟ دیده شده که دخترانی که بلوغ زودرس دارن مشکلاتی از قبیل در واقع خجالت زدگی انشاءالله در نسل جدید و یه شرم بیش از حد، و دخترانی که بلوغ دیررس دارن حالتهای افسردگی مقایسه که چرا من رشد درستی ندارم و این در واقع آزردشون میکنه. بنابراین این یک فرایندی که از اینجا شروع میشه. حالا من به طور مجزا به رشد جنسی امروز اشاره میکنم. فعلا بلوغ رو بگم. خب تغییرات هورمونی که اتفاق میفته یه مشکلی برای بچه‌های ما ایجاد میکنه، مخصوصا دخترها، و اون ایجاد افسردگی. در واقع موج سینوسی تغییرات هورمونی توی دوران بلوغ خیلی زیاده. برای بزرگترام هست، ولی توی در واقع نوجوانی این چون زیاده ما تجربه افسردگی رو داریم در دوران بلوغ. کاملا طبیعیه. بنابراین خیلی وقتا میبینید که در سیکل های ماهانه دخترها زیاد گریه میکنه، ممکنه که گریه کنن، کاملا طبیعیه، خیلی نمیخواد جلوی رو بگیرید. و اگه یه چک بکنید میبینید مثلا سمتش پر دستمال نکسریت، اوکی هیچ مشکلی نیست. اما یه اتفاق میفته و اون که اگر افسردگی یک الگو بشه به واسطه فشارهای محیطی خانوادگی، این اقدام خودکشی رو ما زیاد داریم. اقدام به خودکشی رو در دخترها و پسرها زیاد داریم، اما خودکشی های موفق در پسرها بیشتره. یعنی دخترها خودکشی میکنن فقط اقدام میکنن، این که بخواد موفقیت آمیز باشه نیست به اون صورت. این آماری که ارائه میشه اینطور نیست. خب
بیشتر تمارزه
بعد. ولی ما این افسردگی رو داریم که باید بهش توجه بکنیم. یکی از چیزهایی که خیلی برای دختراتون مهمه اینه که شما کمک بکنید بهشون که سروتونین در وجودشون ترشح بشه. غالب بچه‌هایی که ما می‌بینیم حالا دختر کایفوز شونه دارن، یه نشان دهنده تحرک بدنی وجود نداره، یه حالت در خود فرو رفته دارن.
خب با این مگوشی هم که دستشون یعنی فرم بدن اینطوری شد. یه بخشش مربوط میشه به فرم بدنی که میگیم ورزش کنن، یه بخشش هم برمیگرده به این هورمون بسیار بسیار مهم که برای همه ما مهمه و سطحش در ایرانی ها الان پایینه. زحمت میکشید روزی نیم ساعت 20 دقیقه میرخصید، خب دختراتون هم همینطور. یعنی این باید باید. اگر نه نمیخواید برخصین یا اهلش نیستین، دارین غذا درست میکنید، دست و پاتون رو تکون بدین که این سروتونین ترشح بشه و وقتی این اتفاق میفته شما حالت شادی بهتون دست میده. به خاطر همین ورزش قبل از اینکه باعث اندام زیبا بشه، قبلش در واقع باعث شادی بشه. پس ما این کارو میتونیم بکنیم. یک بخش میام راجع به کورتیکوتروفین براتون گفتم یا نه، هورمونش رو نگفتم. دومین هورمونی که در واقع در اینجا برای ما مهمه و کاهش پیدا میکنه کورتیکوتروفین. کورتیکوتروفین زمانی است که ما مثبت اندیش هستیم و همدیگر در آغوش میگیریم، یعنی این دوتا خیلی میتونه کمک بکنه. حالا کورتیکوتروفین یک هورمونی ضد افسردگی، ضد استراب، ضد تنهایی، ضد طلاق. و چجوری ترشح میشه؟ با در آغوش گرفتن. این آنتی بیوتیک هر 24 ساعت، 5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه، هر چی میشه صرفا در آغوش بگیریم. حالا چیزی که الان خیلی کم رنگی در جامعه ما اینه، مثلا یه نفر یه موفقیتی به دست آورده، بعد ما قبل از اینکه مثلا حالا بخوایم اول به جایی که بیایم خیلی خوشحال بشیم میگیم باری کلا خیلی دمت گرم، مثلا چیکار میکنی؟ با حالا چجوری میخوای حالا بخونی؟ حالا چجوری میخوای قسطشو بدی؟ حالا مثلا طرف رفته وام گرفته و نتیجه که کورتیکوتروفین پایینه، یعنی مثلا من به جایی که بگم رویا جان چه روسری خوشگلی پوشیدی، چه مانتوی مثلا خزرشی خوش رنگی، رو کمتر میگیم، یا میگیم چقدر پیر شدی، چقدر چاق شدی، چقدر مثلا نابود شدی. کورتیکوتروفین سطحش میاد پایین و نتیجه این که ما آدمایی هستیم حالتای افسرده رو در تنهایی جمعی به سر میبریم. پس واسه میکنید دو تا هورمون رو بهش توجه میکنید، هم در خودتون هم در بچه‌هاتون، با تحرک، با آغوش درمایی، حتی اگه دست رو میذارید رو شونش. کتاب دکتر بهرامی آغوش درمانی اگه تونستید پیدا کنید بخونی، تصاویر مختلفی از آغوش‌های مختلف رو مشخص کرده. حتما اینطوری هم دیگه در آغوش بگیریم، نشستیم دستمون روی شونه مثلا بچه‌مونه، همسرمونه، فرق نمی‌کنه، این میتونه باعث ترشح هورمون بشه.
قرصش نمی‌خوریم؟
قرص نداره متأسفانه، ولی سروتونین مثلا شما بهتون قرص فلوکسیتین میدن، ماشاءالله نو مثلا نقل و نبات خانوما میخورن، یه فلوکسیتین دارم مثلا خیلی هم خوشحالن از این بابت، بعد میگن نه دیگه حالا نمیخوام بخورم، یعنی میخورم بعد میذارن کنار. این خیلی عجیبه. حتما به خاطر داشته باشید که هر نوع دارویی که روی اعصاب، یعنی برای روانگردان هست، شما مصرف بکنید، اگر بخواید قطعش بکنید آسیب بیشتری به مغزتون خواهید زد، چون دقیقاً این مواد میره روی انتقال دهنده شیمیایی که در فضای سیناپسی که دو تا نورون به هم وصلن اونجا اثر میذاره. وقتی قطع میشه یه دفعه اینجا خلق داون میشه و این اصلا خوب نیست. بنابراین به جای فلوکسیتین زحمت بکشید این دو تا فکر کنید. و جالب اینه که بستنی باعث افزایش سروتونینه. بستنی بخورید. خب این از رشد جسمانی، از همین در واقع استفاده می‌کنیم سراغ رشد جنسی. در رشد جنسی ما فرد بسیار در واقع مهمی رو در رشته روانشناسی داریم، نگاه فروید رو داریم. هنوز رو دست این نگاه نگاهی نیومده در نظر رشد جنسی. اشاره به مراحل رشد جنسی میکنیم و اینکه شاید خیلی از بچه‌های ما، من خیلی گذرا مجبورم برم چون خیلی مبحث زیاد طولانی میشه، خیلی از بچه‌ها ممکنه فیکس شده باشن تو مراحل و این اشاره میکنه که شما درمان رو آغاز بکنید براش. بنابراین در رشد جنسی اتفاقی میفته و اینکه شاید همه فکر میکنن که فروید خیلی آدم کثیفی بوده، خیلی بد گفته، تو خیلی جالب گفته، گفته لذتی که شبیه لذت جنسیه در هر مرحله از رشد روی منطقه است. چیز عجیبی هم نگفته. شما دقیقاً دیدید مثلا 0 تا 2 سالگی بچه دوست داره هر چیزی بزنه دهنشون، پس این براشون لذت بخشه. یه انرژیه که این انرژی مثلا در بخش‌های مختلف متمرکز میشه که من میخوام از این استفاده کنم برای این موضوع بسیار مهم. مثلا 0 تا 2 سالگی رو میگه که مرحله دهانیه. تو مرحله دهانی بچه‌ها دوست دارن که از این بابت ارضا بشن. یه اتفاقی میفته. اگر شما مثلا بچه‌تون رو بیش از حد شیر بدید، مثلا خیلی میگن 2 سال و 4 ماه من شیر دادم به پسرم. تو سال و نیم تا سه سالم حالا هر از گاهی میرفت یه خورده میخورد میومد بزاری همچیز خوشحالم، یا اینکه نه من یک سالگی دیگه اصلا از شیر گرفتم رفتم به سمت شیر دادن با فنجون، میبینی یک افراط و تفریط زیاد. این باعث میشه که ما فیکس بشیم تو این مرحله. حالا فیکس میشیم چی میشه؟ تثبیت میشیم. اونایی که خیلی براجن یعنی مجال به دیگران نمیدن، دائما بعد آدم تو ذهنشون باشه حتی تو کلاس، از بوسیدن خیلی خوششون میاد تمایل به کشیدن سیگار دارن، تثبیت تو این مرحله. خب این میتونه به ما اعلام بکنه شاید این اتفاق افتاده، اینا نیازمند روان درمانی هستن این بچه‌ها. خب کسی که دائم با لب و دهنشون بازی میکنن احساس میکنه این، یا مثلا وقتی عصبانی ان قصه میخوره شروع میکنه به خوردن، ای میره در یخچال با میخوره میخوره، اینا فیکس شدن تو مرحله دهانی. پس یه اشاره داره به من میکنه دیگه، درمانش و اینا دیگه از حوصله جلسه خارج. مرحله دوم که از 2 تا 3.5 سالگی مرحله معقدیه، یعنی دوره‌ای که بچه‌ها دارن آموزش دستشویی رفتن رو یاد میگیرن. خب حالا شما امروز میبینید که بچه‌تون وسواسه یا مثلا خیلی تو حموم میمونه، یاد میره دستشویی دیگه امیدت به خدا 2 ساعت بعد شاید بیاد بیرون. تثبیت تو مرحله معقدیه به صورت اینکه ما بدجور بهشون آموزش دادیم با تحکم یا زود هنگام بوده، مثلا بعضی مادرشونشون گفته بابا 1.5 سالگی یه تنبو پاش کن، من بچه‌امو این موقع از پوشک گرفتم. خب آخه 1.5 سالگی الان با 1.5 سالگی 40 سال پیش خیلی فرق میکنه، اون موقع 1.5 ساله رو یه شلوار پاش میکردن تو کوچه بود، ولی الان این امکان وجود نداره. یا مثلا خیلی ما میبینیم که تا 3.5 اگه بچه هاتون رو یادتون میاد که تا 3.5 4 سالگی پوشک میکردین، این کار خوبی نکردید، بچه ها تثبیت میشن تو این مرحله. یه اتفاق عجیب غریب اینجا میفته. حالا بس یکی چی شد؟ یکی تحکم شد، یکی دیر هنگام و زود هنگام آموزش دادن. خب اتفاق عجیبی که میفته اینه، مثلا وقتی که تو همون سن بچه ها دقیقا میرن تو کمد میرن دستشویی مثلا، یا مثلا 48 ساعت دستشویی نمیرن و شما باید ببرینشون بیمارستان که رودشون رو تخلیه کنن. حالا در بزرگسالی چی میشه؟ خیلی از همجنسگراها فیکس شدن تو مقعدین. اما این مشکل میبینی کجا اتفاق میفته؟ بنابراین این برای ما مهمه الان که بهش توجه بکنیم ما چی کار میکردیم، چون همجنسگرای تو جامعه ما زیاده. اتفاق بعدی که میفته افراد خیلی خسیس، افراد خیلی ولخرج، اینا هم فیکسن در مرحله مقعدی. یعنی اصلا میگی من حساب کتاب ندارم، نمیفهمم پول از کجا اومد از کجا رفت، یا یک قرونش هم حساب داره، اینا تثبیت شدن اینجا، اینا درمان میخوان، خیلی هم درمانشون مشکله.
میخوام یعنی چی شده تو 2 تا 3.5 سالگی چه اتفاق افتاد؟
یا زود از دستشویی یعنی پوشکش رو گرفتید 1.5، یا خیلی دیر 3، مثلا شب بستیم روز باز کردیم، روز بستیم شب باز کردیم، سس مثلا برای مدفوع بستیم برای نمیدونم چی باز کردیم، از این مدلایی که ما مادرها ماشاءالله انواعشو داریم از این کارو کردیم. ولی شما دفعتا باید در حول هوش 2 سالگی اول از شیر بگیرید، 2 سال و 1 ماه با 1 ماه فاصله از پوشک بگیرید، بعد که همینم بچه آماده میشه میره مثلا برای مهدی کودک انفصال بعدی، جاشو جدا میکنید مثلا، به همین ترتیب پیش میرید. اگر این اتفاق درست نیفتاده باشه بچه ها فیکس هست، شاید خیلی از ما فیکس شده باشیم ما. اینا خیلی 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 وسواس، خیلی خیلی شلخته، اینا فیکس رو نشون میدن تو برخط. اینا نیازمند درمانه، من فقط دارم اشاره میکنم که این اتفاق افتاده و حالا ما باید دنبالش. اما حالا نکته مهمی که من هم بهش برسم مرحله سومه، آموزش جنسی اینجا شروع میشه. یعنی از 3.5 تا 6.5 بچه ها رشد جنسیشون شروع میشه که من فروید بهش میگه مرحله فالیک یا آلتی. بچه ها شروع میکنن به شناخت خودشون و دستکاری خودشون، میگه من دخترم تو پسری، این تفاوت جنسی رو یاد میگیره. حالا خیلی جالبه، این اشکال نداره، برای اونایی که مادرایی که میگن مثلا اسم میذارن رو آلت تناسلی اسمای عجیب غریب، اشتباه محض، یا مثلا اگه داره خودشو دستکاری میکنه شروع میکنه نکنی و تسسنی آبای اخ شد برم، اینا همه غلطه، اینا تمام روش جنسی اثر میذاره. الان مثلا تو 35 سالگی یه خانم سرد مزاج میاد مطب، یه مرد ناتوان جنسی، شما چه روزی هم اومدی میاد در واقع مطب، حالا روح چاد شد خود، بعد الان میپرسی چرا 3 جلسه قبل نگفتن بیا. این مرحله خیلی مهم بود، 3.5 تا 6.5 خیلی مهم بوده گذشته الان برای شما، ولی میتونید یه مرور بکنید چه کار کردید. خب بنابراین ما بسیاری از بحث‌های خودارضایی‌های کودکان رو اینجا داریم که تا نوجوانی ادامه پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل اون استراب هایی که والدی به خاطر بکن نکن چارچوب با اجازه نمیدونم دست زن خوردی نخوردی دست شستی، این استراب ها این فشارهای روانی میتونه در این سن شروع خود ارضایی ها رو داشته باشیم تا نوجوانی که بالای 90% از افراد در کشورهای اروپایی آمریکایی شون اینجایی که ما اجازه پرسجو راجع به موضوع رو نداریم اعلام کردن که تجربه یک بار خود ارضایی رو داشتند. حالا اینو اگر البته من تو جلسه چهارشنبه هفته دیگه بعد بیشتر راجع به صحبت بکنم، فقط اشاره بکنم که اگر یه همچین اتفاقی احساس می‌کنید در رابطه با بچه‌های شما هست لازمه، چون ببینید وقتی که شما میافتید تو سیکل خود ارضایی اتفاقی که برای بچه‌ها میفته اینه که استراب پیدا می‌کنه، یه استراب احساس گناه، استراب بیشتر تکرار این رفتار. برای اولین قدم اینه که بگیم این اشکالی نداره، یه چیز وحشتناکی نیست، علارغم این که بعد اشاره بکنم تو دینمون این مسئله مکروهه، ولی از نظر علمی این یه چیز طبیعی اتفاق میفته ولی نباید مداوم بشه. بنابراین اولین قدم برای اینکه ما به مراجعه به اون فرد کودکمون به نوجوانمون کمک بکنیم که ایز اوکی این مشکلی ایجاد نمیخواد که فهمیدیم و کمکش بکنیم، حتما مشاوره میخوان بچه ها. و اینو دقت بکنید، اگر شما دختری دارید که زیر چشمش کبوده و بیحاله و احساس گناه داره و چشمش رو از شما میدوزده، شما این موضوع رو چک کنید، حتما چک کنید. نمیدونم چجوری بخواید چک کنید، بی هوا میتونید به تو اتاقش، حتما با دوستش میره تو اتاق که الان میخوام این اشاره بکنم، حتما به هوای میوه به هوای آب میوه حتما یه کنترلی داشته باشید و تیپ رفتاری طرف مقابل هم همینطور. خب حالا از اینجا این میفته تو این سیکل، ما بعد اول ببینیم اینو کاهش بدیم که این کاهش پیدا کنه. یکی از روش های درمان این موضوع ورزشه، تفریح انرژی. دومین چیزی که ما باید در واقع بهش توجه بکنیم استفاده از غذاهای غیر محرکه، این خیلی نوشابه، شکلات، چیزهای خیلی گرم، اینا اثر بسیار زیادی خواهد داشت. خب بنابراین اینجا ما توی این مرحله یه اتفاق میفته، فروید میگه که جا پسرها علاقه من میشن به مادرشون، دخترها علاقه من میشن به پدرشون. خب ما میبینیم اینو طبیعیه، چیز عجیب غریبی هم نیست، ولی حالا قطعا هم نمیدونیم همه واقعا عاشق مادرشون میشن یا همه واقعا عاشق پدرشون میشن، نه نمیدونیم. میگه ایشون گفته اینطوری، میگه دو تا عقده اینو شکل میگیره، عقده ادیپ و عقده الکترا. عقده ادیپ برای پسرها، عقده الکترا برای دخترها. نکتهش اینجا گذشت برای شما که این ادیپ در واقع علاقه پسر به مادر و ترس از پدر، علاقه دختر به پدر و ترس از مادر به عنوان رقیب، یه عقده ایجاد میکنه. همانندسازی با والدین خیلی کمک میکنه، یعنی ما باید یه کاری میکردیم دخترامون با ما همانندسازی کنن، پسرمون با پدرش همانندسازی کنه. این میگه درمان این دوتا عقده است. جالب اینه که دوباره این عقده ادیپو الکترا در نوجوانی به غلیان میفته. یه بخش از این که بچه ها دوست دارن تنها باشن، ارتباط کمتری داشته باشن، باباشون بغلشون نکنه، اینا این به خاطر اینه که عقده ادیپو الکترا تو مرحله بعدی دوباره شکل میگیره که مرحله تماس. خب حالا اینجا سوالی ندارید؟ بفرمایید.
من توی کلاس مادرش خیلی واکنشات علاقمندی نشون نده طبیعی نیست. ولی الان شما میگین که باید اصلا با مادرش دختر همزادپنداری و همانند
درمانش اینه. ابتدا به ساکر عقده شکل میگیره به خاطر اینکه پسر میگه من عاشق مادرم، ولی پدر یک رقیبیه که هم پدرم دوستش دارم، همین که رقیب عشقیه منه. فروید اینطوری میگه این دوتا نگاه متعارض باعث میشه که این عقده ادیپ ایجاد بشه. درمانش اینه که اتفاقا پدر بیاد صمیمی بشه با پسر، مادر بیاد صمیمی بشه با دختر و تماناسازی کنه رفتارهای مردانه و زنانه.
پس لزومی نداره که همین
قطعا تو خیر. نه این توریه. برای بعضی موقعی ما خیلی مشهود باشه، مثلا من اینو مثالم بزنم براتون که خاطره بگم، یه خورده بخند. یه روز دختر من بزرگه همین سن بود، حدود 4-4.5 سی دی سیندرلا رو آورد که با شاهزاده داشتن از پله میمدن پایین. خب بعد گفت ماما این منم اینم بابامه. من چی گفتم؟ گفتم اگه بابات این شکلی بود که من غمی نداشتم.
خب
خلاص میخوام بهتون بگم اینطوری نشون میدن بابامو دوست دارم میخوام دلم واسه بابام تنگ یه دفعه مثلا دختر میذاره زیر گریه برای باباش بیسون. خب حالا از این میگذریم یه مرحله خیلی خوب داریم که هممون گذروندیم، مرحله نهفتگی، دوران ابتدایی که فروید میگه یه آرامش قبل از طوفانه و هیچ مشکلی هم ندارن بچه‌ها، از دوره ابتدایی رو میگذرونن برای اینکه بیان دوره تناسلی که آخرین مرحله رشد جنسیه و یک نکته داره، این نکتهشو باید خیلی بهش دقت کنید و اون میگه در مرحله آلتی که توجه میکنه بچه به مسائل جنسی خودمحورانه است، توجه به خوده، میگه دخترها با دخترها، پسرها با پسرها، با پسرها بازی نمیکنم، این توجه به خود خیلی خوبه. پس اینجا توجه به خوده، رشد زمانی اتفاق میفته رشد جنسی که توجه دقیقا به سمت جنس مخالف باشه. یعنی بچه ها بگید خدا رو شکر این از این هنرپیشه مرد خوشش اومد، بچه هم سالمه. خب بنابراین دقیقه میشه چی؟ دقیقا توجه به جنس مخالف میشه رشد جنسی دختر من، پسر من. اتفاقی که اینجا میفته اینه که وقتی من محدودیت زیاد، اولا یک بخش خیلی مهمی از این رشد جنسی مربوط به رفتار من و همسر، اگه شما از همسرتون جدا میخوابید، مثلا آقا میخوابه تو حال، خانم میخوابه توی اتاق، خانم میخوابه پیش بچه ها، آقا میخوابه دم دستشویی بنده خدا، مثلا خونه هم کوچیکه، دم آشپزخونه این بغل مثلا اینجا میندازم برش، یا رو کاناپه میخوابه و من با بچه ها میخوابم، فکر میکنم دیگه زشته، بهتره که مثلا ما رو کنار هم نبینن. دقیقاً اینجا شما دچار مشکل میکنید بچه ها. بنابراین شما باید همسرتون رو ببوسید، همسر در کنار همسرتون بشینید، با همسرتون شوخی کنید، اتاق مجزا داشته باشین، پرایوسی مرزبندی داشته باشید، هر کی بیاد بین شما بخوابه این اصلا غلطه. این روابط رو باید یاد بگیره تو خونه. بنابراین اولین اشکال روابط مخدوش ماست، یا اینکه مادرها بعضی از زنها اینطوری اسم مرد رو نگیش مرد شور هرچی مرد رو بیایی با هم زنونه بریم مسافرت، زنونه بریم خرید، زنونه بریم دوره بریم، غلطه. زنها با هم، مردها با هم، این مال هر مثلا قرن 19 است. الان زن و شوهر با هم هر خانواده ایم، حالا ممکنه یه روز به خاطر یه مجلسی ما مجلوم رو جدایی باشیم، قرار نیست که همه زنها با هم، مردها با هم. اگر نگاه مادر این باشه اینجا اشکال ایجاد میشه. ما وقت زنان مرد ستیز چرا داریم؟ چون مامانش دائم از باباش بد میگفته، اومده یه آمار گرفتن از زنان خائن، الان ما زنانمون خائن هم برای نسبت شما. یعنی چی؟ یعنی این که میرن علی رغم داشتن همسر با کسی دوست میشن. چرا؟ اومدم بررسی کردن دیدم غالب این افراد کسانی هستن که میخوان انتقام مادرشون رو بگیرن، چون مادر نشسته از دست بابای گریه کرده، خدا این عباس رو ورداره که به من خیانت کرد، چقدر من بدبختم. و این تهوارهایی که راجع به مرد تو ذهن این فرد شکل میگیره تو ذهن این دختر باعث میشه بعدها به عنوان یک فرد انتقام گیرنده در جامعه حاضر بشه. بنابراین خیلی مهمه در مرحله تناسلی این توجه. حالا یه اتفاق خیلی بدی داره تو جامعه ما میفته و اون این هستش که خیلی از دختران ما که قد و وزنشون معمولا از سایر دخترها بلندتره، درشت‌ترن، موهاشون هم پسرونه میزنن و رفتارهای پسرونه از خودشون نشون میدن. من سال 76 زندان رجای شهر کرج کار میکردم، 3-4 تاشو دیده بودم وحشت کردم. یعنی اینا دخترانی هستن که دوست دختر دارن. من مثلا یکیشو یادم میاد باش مصاحبه کردم، اون سال که اصلا نیست خیلی عجیبی بود، گفت من تیزی میکشم چاقویه و پخش صوت میدوزدم، دوست دخترم دارم، روش غیرتی هم میشم. پس خیلی مهمه هر اگزای اصلا شما در دوران بلوغ دو فرزندتون رو ببرید آزمایش خون ازش بگیرید، هورمونی چک کنید. مثلا خودم هر سال یک بار دخترم میبرم چک میکنم، تیروئید، نمیدونم انواع هورمون ها و علاوه کلسترول، تیروئید، چه اشکالی داره، چک کنید. این خیلی مهمه. حتما کنترل کنید روابط دختر، دوستان دخترتون رو دعوت کنید ببینید تم زنانه است یا تم مردانه است، تم پوشششون، تیشرت میپوشن، شلوار، اصلا مشخصه که این در واقع رفتارهاش مرد، رقصش مردونه است، حالت کاراکترش مردونه است. و تو عکسا دقیقاً، یعنی من چند تا عکس دیدم مال همین مدرسه که اینو ما داریم، دقت بفهم. پس این چک کنید از این بابت که حالا یه مبحث خیلی وسیع ما داریم در همین سن در همین دوره در رابطه با همجنسگرایی که انواع همجنسگرایی رو ما داریم، ما بعضی رو داریم که اصلا نظر جنسی کاملا سالمن ولی به دلیل محدودیت های دوران بلوغ و محدودیت های ارتباطی ترجیح میدن فعلا با مثلا همکلاسشون روابط جنسی داشته باشن. اینا رو شما باید مدیریت کنید، فقط نظارت والدین و آموزش و آگاهی میتونه کمکتون بکنه. چون ممکنه یک فردی که به لحاظ جنسی سالمه وقتی این رابطه رو شروع میکنه متاسفانه دیگه نتونه یک رابطه عادی رو داشته باشه. حتی در بحث خودارضایی که براتون گفتم، چه مردها و چه زنها، ما الان مشکلاتی که در خانواده ها داریم ناشی از خودارضایی در دوران نوجوانی هست. یعنی این فرد دیگه نمیتونه یک رابطه جنسی نرمال داشته باشه. اوکی؟ پس به این توجه بفرمایید. سوال اگه دارید تا این مرحله بپرسید.
میخوام
آزمایش کنم
که
فرمودیم
بیشتر کدوم آیتمش
مهمه. هورمون هاش استروژن، پروژسترون، تستوسترون.
پس اونو باید بگیم انجام
بده. بله، مینویسه دکتر. هورمونی هم انجام. از هم آزمایشو. دیگه؟ من
بچه‌ای که
مثلا 4
سالشه
الان.
در مورد همین موضوع سوال میکنم چجوری
باشه؟ چی میپرسه مثلا؟ من مثلا برای بچه‌ای که تو سن 3.5 تا 6.5 هست، شما باید جاهای خصوصی رو بهش آموزش بدید کجاست؟ و اینجا مثلا یه هفته منو در واقع اعضای خانواده من این دختر 4 سال و نیممون آموزش جاهای خصوصی و تاچ ایمن و نایمن رو آموزش دادیم. دیگه آخری رسته بود تق میخوام زیر گوشم بود. ما نه، اگه چون داشتیم تمرین میکردیم در واقع شما باید تاچ ایمن و نایمن رو بگید. هر کسی حق نداره بدن کسی رو لمس کنه جز مادر و دکتر. این خیلی نکته مهمیه که بچه و جاهای خصوصی رو بدونه. یعنی چی؟ حالا اب نداره مثلا لباس زیرم نپوشید، حالا بچه بذار راحت باشه، نه حتما بپوشه. و قطعا از 2 سالگی به بعد بهتر اصلا بچه با والد غیر همجنس نره حمام، ولی از 2 سالگی به بعد اصلا با نجه همجنس نه غیر همجنس. قدیم من خب بچه رو میبونن انگار من فکر میکنم سطح توجه آسان توجه پایین تر بود. بچه ها تا مدت ها تا 13-14 سالگی پسرها رو میبردن همون عمومی مثلا خانوم هم بودن و اونم بود، اتفاق عجیبی هم نمیفته. ولی الان چون بلوغ زودرس رو ما داریم، پیشنهاد این هستش که بچه رو از همون 3 سالگی که میتونه زیر دوش وایسه مادر زیر دوش بشوره. مگه چقدر این کثیفه؟ یه لیف میذارید آب میگیرید میاد بیرون، باهاش نرید همون. بعضی از مادرها پدرها اصلا میرن میشینن دور هم مدت ها و این غلط. اینا کمک میکنه به بلوغ زودرس، تسریعش میکنه. خب و حواستون باشه به محرک های محیطی که برای بچه فراهم کن، چون بچه بسیار بسیار کنجکاون و حواسشون به همه چی هست علیرغم اینکه شما فکر کنید حواسشون نیست. یه نکته بسیار مهم، شما باعث شدید من خود سانسوری زیاد بشه، ولی خب دیگه حالا شما گوشتو بگید. عرضم خدمتتون که یک نکته بسیار مهم هست و اونه که وقتی که زوجه مثلا شما اگه بچه های کوچیک دارید 3-4 سال، ببینید فکر میکنم بچه متوجه نیست، متوجه بسیاری از روابط زوجه نیست، در حالی که هر تصویری که بچه میبینه در سن بزرگ بالاتر میاد اینو تعبیر و تفسیر میکنه و طرحواره اونجای طرحواره اشتباه شکل میگیره. به خاطر همین بسیار بسیار ما باید حواسمون به فرزندانمون باشه. کانال های ماهواره‌ای، احتمالا فیلم ها و واقعا آسیب میبینه بچه. اینو باید خیلی مدیریتش و به موقع آموزش جنسی باید هنگام مثلا یکی از چیزایی که به ما خیلی برای ما مهمه اینه که ما ببینیم فرایند بلوغ بچه‌مون کی شروع میشه. مثلا اگه دخترها 6-7 سالگی هن، پسرها 8-9 سالگی فرایند بلوغشون شروع میشه. حالا نیازی نیست که شما از 8-9 سالگی بشین همه چی رو برای پسرتون بگید، نه، یا از 6-7 سالگی نه، ولی از لمس ایمن و نایمن و جاهای خصوصی و بعد تغییرات هورمونی، تغییرات بدنی و وقتی بلوغ اتفاق افتاد راجع به ارتباطات جنسی هم باید برای فرزندتون توضیح بدید. و اگر شرم حضور اجازه نمیده، حالا والدین راحت نیستن با بچه‌شون، مشاورین هستن براتون میگن. سوال بفرمایید. ولی اگر احساس میکنید یه حالت در خود فرو رفتگی، احساس گناه، عدم برقرار تماس چشمی، موندن زیاد در حمام، عرضم خدمتتون که زود به رخت خواب رفتن، خیلی نگران شدن از اینکه شما وارد اتاقشون بشین، واسه مشخصه، یعنی اگر که مشخصه که مضطرب میشه وقتی شما وارد اتاقش میشید به خصوص شبها، و خیلی هم اصرار نداشته باشه دیگه بچه کوچیک داره حتما برو بگی بخواب، بچه خوابش بگیره بعد بره بخوابه. این خیلی مهمه، حتی در کودکی بچه رو تنها در اتاقش در تاریکی قرار ندید.
پس
به
خطر
آگاهی
دادن، به خطراتی که
بچه
اتفاق میفته تا قبل از
اینکه بگیره. آخه ممکن اصلا همین موضوع باعث بشه ببینید چیه، چون ما چرا بیاریم وادی رو براش باز بکنیم که هیچ اطلاعی ازش نداره.
ببخشید
شما هم سوال داشتید. ببخشید
خانم، این مراحل آموزش رشد جنسی الان مثلا دختر من هشتمه و دارن توی زیستشون یواش یواش میتونن که خب حالا این ترکیب مثلا اسپرم و اینها رو اینا چجوری ما میتونیم بهشون آموزش
بدیم؟ خب ببینید، اگر که تو بلوغ فرآیند بلوغ شروع شده، تازه شروع شده، چه جوری ببینید بچه‌تون چه مدل بچه‌ایه؟ خیلی کنجکاو پرسجو میکنه راجع به این موضوع داره؟ اوکی. بذارید اون براتون بگه، ببین این درس رو برام چی یاد گرفتی مادر به من بگو. اول ببین چقدر اطلاعات داره.
حتی همون کتاب فقط خودش.
خب اگر فعلا در این حد صبر کنید. هنوز زوده، خیلی وارد این وادی روابط نکنیدش. ولی من برای آموزش دخترم همستر گرفتم دو تا. زحمت کشیدن جفتگیری کردن، اون متوجه شد که موضوع چی هست. از خب دیگه سرکار خانم بفرمایید.
تقریبا سوالم همین بود. می‌خواستم ببینم دختر من الان هفتمه، بعد میاد از من مثلا میپرسه، مثلا که تو مدرسه شنیده، بعد
بله؟
منم متأسفانه اون تیپایی بودم که پیش خودش می‌خوابیدم و اصلا چیزی ندیده بود. بعد آره خیلی میدونم اشتباه بود. بعد الان مثلا میاد میگه مامان بچه‌ها اینطوری میگن، مثلا بابا مامانا باید تلو هم باشن، مثلا باید توضیح بدم برای
بله حتماً بچه‌ها. من اگه باش دخترم بپرسم میگم بچه‌ها تبلور عشقن و این رابطه عاشقانه رو زن و شوهر با هم شکل میدن. اینکه حالا میگم شما چون نخوابیدی خود کارتون سخت‌تره، چون شما دقیقاً قلب اطلاعات کرد
تقریبا شب کار بود نبود، برای همین میشه خودش مخاطبم دیگه. الانم یه حالت خیلی احساسونو خیلی بد شده، چون انگار با بچه‌ها فرق می‌کنه. میگم مثلا از بچه‌ها شنیده بود براش خیلی چیز
عجیبی بود. بله. ولی خواهشم این هستش که دروغ به بچه نگید. بله. تو رو خدا به ما داد، نمیدونم از آسمون رفته تو شکم من، شکم من رفته روزه. اینا نیست. یه تو در یک رابطه خیلی قشنگ عاشقانه بین زن و مرد در واقع شکل گرفتی.
اگه واسه چه
جوری؟ بله. دیگه بعد توضیح بدی. چون دیگه سنشه. به بلوغ رسیده دیگه، نرسیده.
بله.
اطلاعاتی که شما میدید خیلی دقیق‌تر و جامع‌تر و میتونه در واقع بدون خدش و خلل باشه. بچه‌ها در یک آرامش این آموزش میبینن تا این دوستانشون به روش‌های مختلف و خیلی فجیع در واقع آموزش. اگر روتون نمیشه این خیلی طبیعیه. خب به هر حال متاسفم از اینکه میگم اصلا ما آموزش جنسی نداریم در ایران. یعنی چیزی که کاملا حذف میشه. امیدوارم که اینجا ممنوع تدریس نشیم بابت این آموزش، شد این اتفاقا میفته معمولا. اگر که در واقع روتون نمیشه از مشاوره ها کمک بگیرید. خواهش
آقای جلب اینجا پلوز میخوام از حضور شما سرشون خانوما. ما به لحاظ همون شرم و حضوری که اکثرا بر دین ماست
بله
داریم، بعد میریم رساله باز میکنی بالا و 90% مسئله خصوصی و همین ارتباطات و خون. بعد همین بچه میگم میخواد مسابقه بده، میخواد رساله توزیع مسائل شرکت کنه. بعد همین میگم مامان این فلان کلمه یعنی چی؟ خب من الان چجوری بگم اون فلان کلمه یعنی چی؟ مثلا اکثرش مسائل ما سکس، توزیع مسائل ما، در حالی که خود ما موندیم توش. بعد حالا چجوری میخوام به بچه‌م بگم؟ چندین سال پیش بود خانواده من رفتن آلمان، نزدیکان من، بعد خیلی با تعجب داستان برای من تعریف کرد. مثلا اون موقع دیگه خیلی برای ما حجم، حالا باز عادی تر شد. گفت که من بچه‌مو که دیگه رسید مدرسه بردم، همین باب اینا رو باز کرده بودن، همون ابتدا به ساکن مثلا کلاس اول بود و اینا. بعد گفته بودن که مثلا خب اون برداشتی که از خود داری که چجوری به وجود اومدی برای ما بگو، یا اونی که بلده بنویسی. گفت من که وقتی فهمیدم رفتم مدرسه، خیلی مثلا ایران مثلا خیلی حق به جانب بود. یعنی چی تو این سن این حرفا؟ یعنی چی چی به بچه من یاد بینا؟ کتاب در آورد، گفت ما اول داریم ذهنیت میسنیم، خواهیم بعدا تو کتاب همین خیلی کامل لازم کنم تمام عکس آقایون خانم ها خیلی قشنگ که چجوری الان تو وجود اومدی، بعد مرحله به دنیا اومدن. تمام
میشه اینو خیلی زیبا توصیف کرد، میشه خیلی بد توصیف کرد.
جز درس تقسیمات شما باید گفت دیگه من ساکت شدم وقتی مواد درسیه باید که این راهو بره من دیگه نمیتونم چیزو. حالا اینکه شما میفرمایید ما تو بزرگسالی هم نمیتونیم این کارو حرفو بزنیم. یه واقعیته.
و این خیلی مشکل ایجاد
می‌کنه. اینا خیلی آرمان‌گرایانه است فهمید دکتر ولی واقعیتش
بله بس بگیم دیگه سختمونه کمک بگیریم به نظر من.
بله
کمک بگیریم. کتاب بگیریم. هست انتشارات جیهون کتابای مختلف است بخریم ما در اینو بخون. یه اتفاق وحشتناکی نیست. به هر حال هر چقدر آگاهی ها بیشتر باشه آسیب ها کمتره.
بله
من مقصدم انواع به هر حال انواع این روابط وجود داره که چقدر میتونه آسیبزا باشه و اینکه حتی خود بزرگسال ها هم اینو نمیدونن. ما خیلی از مشکلاتی که در خانواده داریم ناشی از همینه عدم آموزش و خب طبعش توجه هم نمیشه.
چی
عاشقانه های عاشقانه بخونن؟ ببینید من الان نمیدونم واقعا علاقه وجود داره به نظر شما؟
چون من یکی دو بار دیدم ازش گرفته و خونده.
اوکی. کلن وقتی فرآیند بلوغ اصلا عشق چی هست؟ اول ببینید عشق نتیجه تغییرات هورمونیه. خب حتی ببینید الان فرض بفرما الان آمار خیانتمون بالاست مردها به زنها. الان من مثلا با همکارم نشستیم با هم داریم کار میکنیم از صبح مثلا 8 ساعت کنار هم داریم کار میکنیم. یه اگر ما به هم توجه بکنیم تغییرات شیمیایی اتفاق میفته و جالب اینه که اون آقا میگه که نمیدونی من نیمه گم شدم و پیدا کردم. خب زن من اون نیست. حالا من دارم خودم مثال میزنم که ناراحت نشین. من این اصلا نیمه گم شده ایشون نیستم. تغییرات هورمونی بدن ایشونه که بهش میگه این نیمه گم شده توئه. خب وقتی مثلا فرض بکنی شو رفت زنشو طلاق داد اومد با من ازدواج کرد خیلی خوشحاله میگه که منم خوشحالم. چه اتفاقی میفته بعد از 6 ماه هورمونا برمیگردن به حالت اولیه من میشم همون زری که زن اولش بود هیچ فرقی نمیکنه.
همیشه حالا نمیدونم واقعا خودم به این حد چستم که عشق فقط هیجان اولیه است. یعنی اصلا چیزی به عنوان عشق وجود نداره. اون دوست داشتن است با یه ذره هیجان که قاطی میشه.
آره دیگه
اینی که تو جامعه ما همه بیشتر دم از عشق میزنن به خاطر اون محدودیت هاست و ما هر کاری که دوزدکی تو محدودیت انجام میدیم هیجانش بیشتره. وقتی به نتیجه میرسیم مثلا اون دلچسب‌تره. من توضیحی که برای دخترم دادم این بوده ما بهش گفتم ببین چه عشقی به موسیقی داری برای که مثلا جالبه بعد میری یه دو سه هفته نه همچین چیزا میذارم سختی داره در اینجاش باب میل پس این عشق نیست. سعی کن عشق رو بشناسی و این اکلت رو کنی عشق وجود نداره.
حالا شما کلا زیرا بهش گذاری رفت. ببینید زیر ساختش تغییرات هورمونیه. یعنی اینو اول بدونیم و توضیح بدیم این به نظر من خب خیلی عالیه که من خودم احساس خودم رو بدونم.
من احساس میکنم خودم شخصا یکی اینکه باعث توجه بیشتر به جنس مخالف میشه باعث مقیاس ذهنی خیلی میشه و باعث بلوغ زودرس میشه.
خب ببینید معمولا بچه های 7-8 ساله نمیرن رمان‌های عاشقانه بخونن.
من از 10 سالگی میخوندم دزیره نمیدونم
تلفن رو
برداریم جامیزی بود تو مدرسه همیشه هم معدلم نیست بود. یعنی دیگه معلم
یعنی از همون قرش طوفان سوال میدادن
دیگه اکسری کتاب میافتاد تاپ رو زمین و یا زیر پتو در
خب همین کار رو میکنید الان کنترل خوزیان شده رو بچه
ها اصلا کنترل ندارم.
خب ببینید پس بستگی به تمایل بچه داره ولی اگر بچه تمایلی داره نوجوان شما تمایل به خوندنش داره که هیچ مشکلی نداره یعنی میتونه این کار انجام بده ولی اون که شما میفرمایید بلوغ زودرس بچه های 6-7 ساله 7-8 ساله خیلی در این وادی درگیر نیستن ولی دیگه از 10-11 سال طبیعتا این تمایل اتفاق میفته.
میگم دو کتابو ولی کنترل کنم.
آره حالا بستگی داره الان که میتونم کنم کتابش آره کتابای عجیب غریبی الان نداریم اینقدر دیگه از فیلترهای مختلف میگذره مشکل نداره. ما بیشتر ترسمون روی فیلم ها عکس ها و کانال هایی است که صرفا جنبه جنسی داره. خب اونا رو مقدر دیگه جانم
جانم
دلش کنم
بفهم که انگاه هست فیلم هایی ولی نه تنها یا جایی ولی حالا تحلیم مثلا بغل گردن در اوش گردن یاد بودیدم باشه خوبه مثل یاد بگیرم نه نه یاد بگیرم نه بگیرم نه بگیرم نه بگیرم نه بگیرم نه بگیرم نه
بگیرم نه بگیرم نه بگیرم نه بگیرم. ببینید ما مشکل داریم الان واقعا حالا یه نسلی که حالا دیگه نمیدونم نسل سوخته است نسل پخته است وقتی میان الان نسلی که در واقع مین در حدود جوانی هم، اوج جوانی هم مراجعه میکنن به مراکز مشاوره، اینا هیچی نمیدونن از روابط جنسی، هیچی، یعنی اصلا خیلی دوگمن. خانم ها خیلی مشکل دارن، در واقع من اشاره دقیقا به همین کلاسه، چون تو همین رجلسه خیلی مشکل وجود داره، هم راجع به آقایون هم راجع به خانم ها. اینو باید حتما یه بررسی بشه و یک آموزشی داده بشه. این بخش زیر ساختاش همین رمان ها، همین آموزش ها و همین در واقع دیدن فیلم ها، چون دقیقا در زمان ما اصلا همچین نبود، یه جنگ بود. من یادم میاد مثلا تو سن نوجوانی من همش درگیر بودم که آژیر می‌ذارم منم زیر زمین، من این یادم میاد. یا مثلا یه جا رفته بودیم فرار کرده بودیم توی توپ ها بار که چیتگر بودیم، من یه همچین صحنه، اینا نوجوانی ماست نیست، حالا شاید مثلا بخوره بیشتر یادم میاد همچین چیزایی، جنگ و صف و کوکون و دفعه چه بچه دستیج اقتصادی ما رو دوست دارد، احساس کردیم دیگه بدبخ شدیم، کل از زندگیمون به اتفاق رسیم.
موخه پرسیگاز با
خونفانگاز فرق شدیم. اینا خیلی مهم بود و خب طبیعتا ما الان میبینیم که تو خانواده ها مشکل وجود دارد. بفرمید.
چیزی که من توی دختران توی این سنها برای دختر کارا میبینم، خیلی علاقه به رمان های عاشقانه نیست. زمان ما بود که علاقه به رمان های عاشقانه.
همین بخاطر من فرستم واقعا میخونم.
فیلم و حالا سریال و فیلم و اینجور چیز هاست کمتر سمته. حتی رمان ها رفته به سمت رمان های خشن.
یا مثلا روابط جنسی خشن خیلی ترویج میشه. این فیلم سلام بمبئی که هست، این دختر ما گفت بریم، ما گفتم حالا حداقل عاشقانه است، این بچه رو ببره ببینه عشق چیه، چون مثلا نمیبینه که. خلاص ما رفتیم اونو ببینیم، خودمون بیشتر از آرمیتا گریه کردیم. این آرمیتا میگه ما دو خودت ناراحت نکن ما در درست
دیگه فیلم
خودت خودت خیلی درگیر نکن. البته من با کلا قرمزی هم گریه میکنم، حالا نگاه نکنید به این میگن چه قدم قویه، من کلا قرمزی که راش نمیدونم تلویزیون 24 سالم بود رفتن دیدم سینما، عشق میومد تیچر اینو تو تلویزیون
آنه. این حالت بده یا خوب؟
نه خوبه، این احساسی آره قشنگه. من جدی میگم اجازه بدید که احساساتتون خودشو نشون بده و گریه هم گریه هم خنده، یعنی کسی که میتونن هیجاناتشون رو بروز بدن خیلی خوشبختن، مشروط به این که مدیریتش کنن. یعنی نظر ببینیم من تو شهرجانی گفتم، حالا دوباره یه تیکه بگم که ما میایم ترس و خشم و غم و شادی همه رو حذف میکنیم، راحت بروزش نمیدیم، یه دفعه با یک پرخاشگری شدید بروز پیدا میکنیم و این غلط. میترسید خب بگید بهت میترسم، ولی چقدر خوشحالم، بول خشخش بخندید و این کودک درونتون بذارید راحت احساساتشو بیان کنید.
سری قبل خیلی قشنگ شما توضیح دادیم
راجبه؟
من همین احساساتی که فرمودین، من واقعا سری قبل جنابشون متوجه، چون واقعا نگران خودم بودم، میگفتم چرا من مخصوصا نسبت به بعضی کلمات، حالا بول فرمششون خاطرهایی که داریم، مثلا یکی شهید، یکی مادر، یکی جنگ، یکی مثلا اینا که دارم ناخودآگاه بغض میکنم.
الان مثلا آتش نشان اومد جزش.
اون اصلا بزرد مثلا حالم خراب بود که بچه آدم مثلا قیافت دفرمه شده شدید، اشکم وای نمیستم. یا مثلا با خوشی خوشحال میشم، با غمگی
خیلی خوبه،
قصه میخورم جای خودش
طبیعی
میشم شدید، یا مثلا خیلی کم میگذرم. واقعا فکر میکردم ما نرمالم، دوست داشتم برم مثلا یه جای منو ببینم، مثلا چی بگم چرا من جو مثلا فلان کس تو خانواده من خیلی صلبه، اصلا هیچ نمیفهمی تو چهرهش الان چه احساسی
داره. یه سخت زندگی ما یه
شما که آره دیدم که خودم
هیجاناتتون رو دوست داشته باشین، واقعا بهش احترام بذارید و بذارید که بروز پیدا بکنه تا نشه به یک خیلی وحشتناک تر. خب اگر از این رشد جنسی بگذاریم بریم سراغ رشد اجتماعی عاطفی. خب در چه مرحله این دختر ما به لحاظ اجتماعی عاطفی؟ در مرحله ای که ما بهش میگیم یه دوره داریم، 8 مرحله است. مثلا الان خود ما تو مرحله صمیم میرسیم بهش، پس بذارید من بگم که بعد بگم خود ما الان کجاییم. مراحل مختلفی داره که میرسه اینجا در نوجوانی به سردرگمی نقش در برابر هویت. یعنی به لحاظ اجتماعی بچه ما یا سردرگمه نمیدونه چی جوریه، یا اینکه دقیقا میدونه کی هست، چی میخواد از زندگیش، چشمنداز داره، بینش داره. حالا یعنی چی دقیقا؟ اصلا هویت یعنی چی؟ و چجوری شکل میگیره؟ هویت پاسخ به سوال من کیستم؟ من یادم میاد دقیقا همسرم وقتی میخواست با من ازدواج کنه به من گفتش که اگه یه روزی قرار باشه بین کار و من یکی انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ من چی گفتم؟ کار. الان اگه بگه چی؟ عزیزم تو نه بسه کار. خب چرا؟ به خاطر اینکه نمیخواستم میخواستم بگم من گنجیم، میخواستم بگم من ذبیحیم، خودم. این خیلی مهمه که شما خودت بتونی خودتو تعریف بکنی، نه در قالب وجود یک فرد دیگه به واسطه خانواده. هر کسی باید اون در واقع به واسطه توانمندی‌هاش، ویژگی‌هاش، اصالتی که داره، رفتارهای خودش خودشو معرفی کنه. برای این هویت من فلانی هم، این کارم، این هدفمه. بچه‌های ما باید این رو داشته باشن. اگر بچه‌های ما در این خانواده منسجم بزرگ بشن، ناخودآگاه اینو دارن، یعنی پدر و مادر با هم توافق دارن که مثلا ایشون موفق باشه در رشته که علاقه داره. حالا خانواده‌ای داری پدر میگه دکتر شو، مادر میگه مهندس شو، خاندایی هم این وسط میگه نه بابا بیا وکیل شو، خاله میگه بابا ول کن تو رو خدا، شوهر کن زودتر برو راحت چی، مثلا برای خود زندگی کن، شوهر پولدار پیدا کن. خب من چیکار کنم؟ میبینی؟ یعنی اگر شما از این مدل خانواده‌ها هستید که همه نظر میدن، بچه ما از نظر هویتی دچار مشکل میشه. خب این از این. پس برای شکل دادن یک هویت منسجم اینه که اولا یک هویت جنسیتی زیبا برای بچه شکل بدیم. دختره، پسر، پسره. اون مادرایی که دختر دارن پسر دلشون میخواسته، لباس پسرونه تر بچه‌شون میکنه، هویت کلا جنسی رو میریزن به هم. خانمایی که پسر دارن دختر دلشون میخواسته، موی پسر بلند میکنن، نمیدونم لاک برش میذاره، حالا یه لباس دخترانه هر کی مثلا خودشون به خاطر دل خودشون. میبینی اصلا پسره رفت توی وادی دیگه. اینا پس اولین چیزی که برام مهمه هویت جنسی و یا جنسیتیه. پس اگه دختر 4 ساله شما ماشو اینطوری میکنه، میره جلوی آینه دخترتون لباسه رو چه میدونم خاص میپوشه، رنگی میپوشه، عرضم خدمتتون کوتاه میپوشه، حالا چیزی که دوست داره، خیلی خوبه. یه ولیز شلوار تنش کنه بیاد بشینه، خب این خوب نیست. پس اگر قرار باشه دختر من هویت جنسیش درست شکل بگیره، من مادر هم باید بپوشم دیگه، دخترونه زنونه بپوشم، نه اینکه تو دیگه دختر من الان نوجوانه. ممکنه در دو جنس، یعنی مثلا شما خانوما پسر دارید در نوجوانی، ما میگیم کنترل کنید، مدیریت کنید پوششتونو، ولی اینجور دختر نه. و شما الان چه نشستی من نمیتونم خاطره تعریف کنم. خب بنابراین بنابراین پوششی که خانم ها لطف میکنن دارن زنانه است، برای که هویت جنسی بچهشون شکل. پس هویت اینکه من کیم، ما باید به بچه‌مون کمک بکنیم. چگونه؟ سه تا کار بچه باید انجام بده برای شکل گیری هویتش. اول این سه تا موضوع با همدیگه هویت بچه ما رو شکل میده. یک، تصویر ذهنی. یعنی چی؟ یعنی که بچه ما میره جلو آینه دختر ما وای میسه، نگاه میکنه خودش رو، مثلا خودش میاد مثلا میگه که من ماما چقدر خوشگلم، واره عزیزم خیلی قشنگی، یا مثلا خیلیش رو برمیگه ماما خیلی زشتم. این برای گرفتن تایید، در این حد اشکال نداره. شما میگی نه عزیزم خیلی هم خوبی، مثلا چشمات اینه، اموات اینه، حالا چیزی که هست. یه سری از افراد نه واقعا فکر میکنن زشتن، اونا رو اعتماد به نفسشون باید کار کنی. یعنی اینا دائم در مقام مقایسه برمیان و ویژگی مثبت رو در خودشون نمیبینن. بنابراین اولین چیزی که برام خیلی مهمه تصویر ذهنی سالمه. بنابراین اگه من رفتم جلو آینه وایستم گفتم وای من چه باربی ام، من مشکل دارم، از اون طرف هم گفتم وای من 20 کیلو ام، بازم مشکل دارم، این در واقع منجر به یک اختلالی میشه که ما بهش میگیم آنورکسیا. آنورکسیا یا بی اشتهایی عصبی که بچه پوستی در استخوانه، که در کشور فرانسه ما بیشترین آمار رو داریم از بابت دخترانی که آنورکسیا دارن. حالا خیلی جالبه، همیشه خونبازی نتیجه فشارها و محرومیت‌ها نیست، آنورکسیا هم هست، یا پرخوری عصبی، یعنی بی اشتهایی عصبی، کسانی که هیچی نمیخورن همش میکنن چاقن، و اونایی که زیاد میخورن میرن برمیگردونن یه کاری میکنن که برگرده، که اونا ناراحتی گوارشی میگیرن تحت تأثیر خانواده هایی که روششون دیکتاتوریه تو تربیت و فشارهای بسیار بسیار زیادی وجود داره، از بکن نکن ها و چک کردن ها، احتمال این دوتا اختلال وجود داره. بنابراین تصویر ذهنی بچه من خیلی مهمه که در واقع چیزی میمینه واقعی باشه، واقعیتش هم دوست داشته باشه، یعنی هم مثبتاشو ببینه هم منفیاشو و هر دوشو بپذیره. برای مقایسه کردن ها، ماما من خوشگلم، آره خوبی ها، ولی داداشت بانمکتره، خواهرت نمیدونم تو دلبروتره. از این اصطلاح اصلا استفاده نکنید، چون هر کسی زیبایی خودشو داره. ایندیویدوال به معنی منحصر به فرد بودن آدم هست. بنابراین هر کسی در واقع در جای خودش زیباست با مجموع ویژگی هایی که داره. پس تصویر ذهنی بچه ها مهمه. بنابراین اگه بچه ها آینه دارن، جلو آینه وای میستن، ماشون این بری میکنن، ماشون رو بری میکنن، کوتاه میکنن، بلند میکنن، میگه ماما رنگ کنم، که این در رابطه با مسئله مدرسه دوچار در واقع ایجاد اشکال میکنه برای راهنمایی و دبیرستان، اینا طبیعیه، خواستنش طبیعیه، ولی اجراش رو باید مدیریت کنه. نگی یعنی چی؟ مگه مثلا رنگ میکنه؟ آره مادر جان، اتفاقا به نظر من خیلی هم بهت میاد بلوند، ولی میتونی که الان در تابع مدرسه هستی. یعنی ما میتونیم، من و ما مادر دختر میتونه تبانی بکنه در رابطه با این موضوع، که بگه بابا طبیعیه تو دوست داری زیبا باشی، ولی فعلا این امکان وجود نداره. تموم شد. و این رفاقت خیلی مهمه تو این رابطه.
من در مورد رنگ کردن من راهکار میذارم جلومون. اشکا میگم مثلا مدرسه اجازه نمیده، مدرسه رو میخوای چیکار کنی؟ موردی نداره رنگ. نه اشکا نداره. برای این رنگ من بعد که خواستم بیام مدرسه رو مشکی میکنم.
خب آسیباشو بگید، ولی اگر واقعا خواستی چند تا رو هم رنگ کنید اتفاقی نمیافته. این بستگی به چارچوبای شما داره. خانواده شما میپذیره. مثلا من اگر دختر من رنگ کنه ببرمش خونه مادر پدر خودم، سکته رو زدن، باورشون نمیشه. میبینی؟ خب اصلا خودش میدونه که مورد پذیرش خانواده ما نیست.
بهش یاد میدیم که باید جوری زندگی کنه که مورد پذیرش دیگران باشه. مشکلی که ماها الان خودمون خیلی داریم و ما میخواییم اینجوری بار بیاریم بچه‌هامون که اول از همه اینکه تو حس خوبی داشته باشی و به جامعه آسیب نرسونی، این بهترین ایدئال زندگی. بعد حالا من دقیقاً مشکلم اینه. حالا با من مثلا نیروی اینجا خودیم اومدم، ولی
خوش آمدید.
من یه پسر و مثلا پسر من مثلا هر وقت می‌خواستم یه چیزی بهش بگم، یه چیزی تو ذهنم بود که بهش نگم آبروم میره. یعنی آبرو یعنی جایی
نه اصلا مورد
پذیرش. من میگم اگه ما همش به بچه‌مون بگیم مورد پذیرش،
آخه پذیرش کی؟
همین مادر بزرگ، پدر بزرگ.
مهمه. ببینید من الان که دلم می‌خواد یه مانتوی قرمز کوتاه بپوشم بیام اونجا با شال قرمز، شما بیشتر خوشتون میاد، ولی من نمیتونم اینطوری بیام. میبینید؟ پس من باید متناسب با هنجارها رفتار بکنم، اگه باید برم تو غار زندگی کنم. هنجار مهمه. ما سه تا ملاک داریم. جلسه اول یا دوم اینجا گفتم. ملاک فردی، ملاک آماری، ملاک هنجاری. خب بنابراین الان ایشون به واسطه اینکه قانون مدرسه صدر داره از قانون مدرسه تبعیت میکنه، باید اینو بپذیره. این یک. دوم الان تو هویت هم من میگم پذیرش خانواده خیلی مهمه. ما در یک جبر بزرگ که جلسه پیش گفتم اختیار داریم به بچه‌مون میدیم. یه خانواده اصلا برای شما این رنگ کن، مش کن، کوتاه کن، یه خانواده این مدلیه، یه خانواده نه، چارچوب‌های بیشتری داره، زمان داره برای انجام این امور. مثلا من چیزی به دخترم میگم، چون دخترم مثلا خیلی خوشش بیاد، میگم مامان من بلوند کنم شکلی میشم، مثلا خیلی خوشگل‌تر بشه. با اینکه زیباست، مثلا مامان آبی کنم مامان، من نگاهش با میام آره بدم نی، آره سبزم بکنی، وقتی یه دیدی بنفشم بد نیست. من حالا خیلی بهش کاری ندارم، ولی ازش میپرسم میام مادر شما الان این کارو بکنی برای 19 سالگی چی داری، برای 25 سالگی چی داری؟ تو بعد اینا رو به مرور تجربه بکنی که چیزی برای تجربه کردن وجود داشته باشه. و اینکه اصلا فرض کنم الان میگم اوکی برو این کارو بکن، خودت میای بریم خونه پدر مادر من، میگه نه، چون میدونه که اونا یک میگن این همون جبر است، این مدل خانواده ما نیستیم. ولی یه وقت میبینیم که نه خیلی مصره. اولا ریشه داره همه اینها، ریشش برمیگرده به اون خود کمبینی هایی که تو بچه من یه جاهایی پیش اومده که میخواد اینطوری درستش کنه، مثلا دماغش رو عمل کنه، نه من گوشش رو ببره و الاغی کنه، یه همچین کارهایی به خاطر اینکه بیشتر توجه بشه بهش. اینو باید توجه کنه که درونش غنی نیست، چیزی برای ارائه نداره، هنری برای ارائه نداره، اونا رو موقعیتی فراهم نشده که این هنرش رو ارائه بده. به اون بهش کمک کنیم، بهش کمک کنیم تو این وادیا بره جلو. خب تصویر ذهنی دومین آیتمی که به هویتش کمک میکنه قضاوت دیگران. ببین عزیزم اینجا الان اومد بچه نازنینی شدی، چه دختری، چقدر درس خون، چقدر عالی، این همش مهمه. خب حالا که ما خانواده هایی داریم که بین بچه های مشکلاتی وجود داره، مثلا بچه این خاله با پسر اون خاله با دخترم بهه، اینا همه این موضوعات رو دارید، اینو باید خیلی قشنگ مدیریتش کنید. مشکلات خواهرشو از جاری اینا نباید به بچه ها سرایت بکنه، چون قضاوت دیگران برای بچه مهمه و خیلی راحت عمه میتونه آسیب بزنه، نمیدونم دختر خاله میتونه آسیب بزنه با یک قضاوت عجولانه منفی. چه بد شدی؟ تمومه، میریزه پایین بچه ما، چون خیلی حساسه، سن حساسی. و سومین آیتم ارتباطش با دیگران. خیلی مهمه این ارتباط چگونه باشه، ارتباط با مادر و پدر اول خیلی مهمه، بعد با بستگان درجه دو. پس اگر شما بیای اینجا از برادرت بد بگی، انتظار نداشته باش دختر شما داییشو بخواد، خالشو بخواد، و ارتباطش با اونا مخدوش میشه و تمام اینها رو هویتش شد. تمام اینها یک فضاییه که من توش رشد میکنم و مفهوم خود من. خب وقتی هم این سه تا با هم دیگه در کنار هم قرار گرفت، خودش رو میشناسه، من کیم، مفهوم خود شکل میگیره و وقتی که رشد میکنه و بزرگ میشه میشه هویت. حالا انواع هویت داریم. مثلا بعضیا هستن که خودشون میرن هویتشون رو شکل میدن، میگه مادر من میخوام رشته ریاضی بخونم، مهندس بشم، میخوام تو این سنین ازدواج کنم. مثلا میبینید که برای خودش طرحی داره، یه نقشه مفهومی سر راهش هست. یه بچه دیگه میگه مامان میخوام عین تو بشم. خوشحال نشینا، اینو بهش میگه هویت پیشرس. میگه مامانم گفته که دختر خالتو بگیر، مثلا برای شما شغلت هم همون نجاری بابات ادامه بده، مادر برو سر مغازه بابات وایسا، همه چی کمپلت در بس آماده، تو فقط اجرا میکنی. این غلطه، یکی از در واقع بدترین نوع هویت هاست. یه سری هویت ها هم هویت های آشفته است، یعنی بالاخره بچه نمیدونه بعد چی کار کنه، چی درسته چی غلطه، ما این مجال رو بهش نمیدیم. اینقدر هنوز خودمون موندیم چی درسته چی غلطه و اینقدر میخوایم خودمون رو به همسرمون ثابت کنیم که اون بچه هم نمیدونه. خیلی از این هویت آشفته ها میشن اختلال شخصیت مرزی. اختلال شخصیت های مرزی که به وفور در جامعه داریم تصمیم گیرنده نیستن، یعنی نمیدونه الان مثلا رتبهش اومده تو کنکور، نمیدونه عمران بخونه، فرهنگ الکترونیک بخونه، چی بعد بخونه، نمیدونه. میخواد ازدواج کنه، 6 تا خواستگار داره ان شاء الله، نمیدونه کدوم انتخاب. 3 تا شغل براش پیدا شده، نمیدونه کجا بره. میخواد روسری بخره، میگه چه رنگی بخره. میخواد لباس بپوشه بره مهمونی، 3 روز غم و غصه گرفتتش که یه چیزی بپوشه بره. اینا میبره طرف رو به سمت اختلال شخصیت مرزی. اینا افرادی هستن که در آن واحد میتونن از شوهرانشون متنفر باشن و عاشقش باشن. داری؟ حتی از خودمون یه حدش طبیعیه ها، یه روزایی ممکن از خودتون متنفر باشی ولی در همون لحظه عاشق خودتون نیستین. ولی اگر این دوگانگی وجود داره اختلال. این از هویت. حالا اگر هویت شکل نگیره میشه سردرگمی نقش، یکیش جنسیتیه، نمیدونه دختر پسره، شما دکتر باش مثلا وزیر باش، زنی، از این طرف هم مردی، تمام. یعنی این وسط مسد اگر کسی در واقع دامن رو بخواد تیک کنه غلطه، این شقه سوم نداره. به لحاظ اینکه میخواد داره تو چه رشته چه ویژگی هایی داره، بر اساس ویژگی ها شغلش رو انتخاب بکنه. اینا خیلی مهمه که بچه ما کم کم بهش فکر بکنه تو نوجوانی، مخصوصا تو بخش راهنمایی تو این سن بهش فکر کنه که دقیقاً میخواد چی، چشم‌اندازش چی از خودش، نه اینکه فقط این ترم حالا نمره رو گرفته تمام، خب حالا بعد میخواد بره کنکور بده، فقط جواب خام عزت ها و تو فیزیک بده، این که نشد. این در راستای رسیدن به یک فرد کاملی است که توانمندی هایی داره برای اینکه زن یک زندگی باشه، مادر باشه، پدر باشه، یا اینکه در واقع در یک سازمانی کار کنه، مشغول به کار بشه، حالا هر چی که هست رشتش. اینو ما باید بهش کمک کنیم. این چشم اندازه خیلی مهمه و امیدوارم که زندگی نزیسته خودمون رو بهش تحمیل نکنیم. خب حالا بعد از این چه اتفاقی میفته؟ این مرحله رو اگه خوب رد کنه میره به مرحله بعدی، مثلا این هول و هوش تا 24 سال بعد دیگه شکل بگیره، 14 تا 24 سال. از 24 تا 45 میشیم سن ما، میشه صمیمیت در برابر انزوا، یعنی جوانی. خب تو این سن ما اگر دیدیم که دخترمون یا پسرمون حالا یا مثلا خودمون خیلی دوست نداریم چیزی رو با کسی سهیم بشیم، یعنی پول من پول تو، خونه من خونه تو، یا اصلا شوهر نمی کنم بابا مرد چیه، یا مثلا آقا میگه بابا زن خوب کجا بود، این بهانه ها، یعنی من انزوا رو انتخاب کردم، پس بنابراین ممکنه هویت من درست شکل نگرفته باشه. فرد صمیمی در خانواده به شرط نرمال بودن طرف مقابل. ممکن اصلا شما این نفر اومده داره با زندگی میکنه میخواد اصلا کلا همش رو بگیره بره. نرمال بودن کسی است که بتونه در همه چیز صمیمی باشه، نه اینکه بگه خانم زبی من پولامو جمع کردم، مثلا خانوما پارسال خیلی این کیسا رو داشتم و ماشین خریدم بدم شوهرم سوار شه، گفتم نه عزیزم شما سوار ماشین خودت شو، ایشون هم سوار خودش شه، با هم بریم در بر. این صمیمیت حالا خیلی جالبه، ببینید شما صمیم میکنی یک فرد رو در فیزیک، ولی در مثلا پول تو بانک سهمش نمی‌کنه. کدومش مهمتره؟
بانک.
خب این صمیمیت. حالا کسانی که نمیتونن صمیمی باشن هویتشون چه دقیقا آمار طلاق یه بخشش به خاطر این بالاست. یعنی من دقیقا کیم، چی میخوام؟ به خاطر همین هر کسی تو 20 سالگی آمادگی ازدواج نداره، هرچند ممکن داشته باشه. یعنی اصلا معلوم نیست. وقتی یه مرد 45 ساله هنوز آمادگی ازدواج نداره، دستگاه یه پسر 23-24 ساله خیلی راحت هویت شکل گرفته و میتونه زندگی رو اداره کنه. این بستگی داره به ما چی گذشته و پیشینه چی هست. که بعد از این دیگه میره به قسمت میانسالی، بعد از سنین ما که نمیرسیم بهش، ولی خب میانسالی که میشه دوره رکود در برابر زایندگی. این نه اینکه هر کی 6 تا بچه داره به بالا مثلا زاینده تره خیلی خوبه و اگه نداره دچار رکوده، نه، ولی چیزی در چنته داشته باشید برای نسل بعد، طرحی، نقشه‌ای، تجربه‌ای، کاری که بتونید برای نسل بعد در واقع زاینده باشید و دچار رکود نشید. حواسمون هم باشه که بعدش میری به دوران سالمندی که میشه انسجام من در برابر ناامیدی، و ما کسانی رو داریم که افسردگی های دوران سالمندی رو تجربه میکنن تو این سن. چرا؟ چون حواسشون به میانسالی و جوانیشون نبوده. برابری یه بخش از اون پسندازه و ماشینه درستم هست که حواس اومد به این دوره باشه. چون ما در این دوره میه نگاه میکنیم ببینیم چی بود، اون کسی رو که دوست داشتیم زنش شدیم، اون چیزی که دوست داشتیم خوندیم، اون کاری که دلمون خواست انجام دادیم، اون شغل یا هر کاری که دلمون خواست. اگر اینا با هم هماهنگ باشه میشه انسجام من، در غیر این صورت میشه افسردگی های دوران سالمندی که هر دوره هم زیبایی های خودش رو داره. اینم از رشد اجتماعی. سوال؟
سوال در مورد تسکین ذهنی.
بله.
مثلا دو پر بزرگم حجابش خیلی معمولی، مثل ما اصلا خود ما متوسط. وقتی وارد دانشگاه شده بعد از یک سال از دانشگاهش که گذشت، حالا خیلی محجب و خیلی پوشیده از شهربار جورا به کلوم نمیدن همین چیزا. وقتی مثلا توی مناسبتی فکر کنیم که مثلا لازم این کارو مثلا برمونه که یک برمونه دختر جعبون مثلا پیرهن بپوشی یا مثلا دامن، این اصلا میگه من رو تصور نکن مثلا توی همچین لباسی، مثلا همچین دوست داره که حالا مثلا بعد از یه لباس بلند باشه، مثلا شهربار باشه، حالا به هر مناسبتی میگه که مثلا من تیپم این دیگه، من مثلا اصلا مثلا اون شخصیت من نیست که مثلا من یه پیرهن
باشم. کرده دیگه، غیر هنجار که نیست.
نه
خیلی هرچند اینم خدمتتون بگم که ما در دوران نوجوانی حالت تردید و شک رو در دین، در پوشش، در بچه‌ها می‌بینیم. نترسید، اجازه در هم پوشش هم که مرتبط هست، اجازه تحقیق و تفحص و چرایی رو به بچه‌ها بدید و اینکه اجازه بدید در واقع بهشون کمک کنه که انتخاب صحیحی تو پوشش داشته باشه.
مخالفت باشن که آزاد میگم به راه خودم به راه خودش
تو هیچ
مشکلی نداره. ولی مثلا اینکه هر چیزی که میگی مثلا اگه خب من اینو دوست دارم مثلا
طبیعیه ببینید
کارو بکنم، من اینو مثلا کل زندگی چیزایی که ما فقط دوست داریم که نیست، مثلا یه چیزایی
اگر متناسب با هنجار اون مهمونیه اشکالی نداره.
نه فقط برای مهمونی، کلا مثلا این اخلاق هست که مثلا هر چیزی رو که بگی میگه خب من سلیقه‌ام اینه یا من دوست دارم، ولی مجموعه زندگی همه چیزایی که دوست داریم نیست. یعنی من مثلا متوجه شدم که ما خیلی کارا رو میکنیم مجبوریم انجام بدیم که دوستش نداریم، ارتباط با خیلی از افراد داریم که دوست نداریم، ولی خب بالاخره به قول شما هنجاری که لازم هستش ما این ارتباطات رو داریم، من این کارا رو میکنیم.
خب
انتخاب این
فقط دوست دارم. مرسی گفتید. ببینید یک فردی داریم مثل دیوید الکایند، میگه که بچه های ما توجه به خود دارن و خودمحورند. خودمحوری در نوجوانی یک ویژگیه، میگه هرچی من میگم. خیلی جالبه که اینا فکر میکنن این نگاه خودمحورانه منجر به چند تا ویژگی میشه. اینکه فکر میکنن همه دارن به اون نگاه میکنن، توی مهمونی که میرن فکر میکنن الان همه اومدن فقط اون رو ببینن. مثلا دختر من جمعه میخواد بره تولد، از 3 روز پیش ما درگیر میشون چی بپوشه، مثلا مانکن رو رفته پوشیده، منم هم که نشستم نگاه کردم، مامان این چاقم میکنه، مامان میلاخرم میکنه، ما میگیم نه مثلا یا آره، بالاخره باش کنار میگه مامان این چیکار کنه، من گفتم برام لباس رقص بود چی؟ کلاس رقص که مثلا چون لاغر خلاص درگیر این نگاه کنه، الان همه اونو میخواد نگاه کنه، در صورتی که وقتی به سن ما برسه متوجه میشه که همه درگیر خودشون بودن، همه میخواستن خودشون جلب کنن، ولی بچه های ما تو این سن این حالت رو دارن. به خاطر همین یه جوش میزنه، دماغ رو گنده تر از آن چیزی که هست تصور میکنن و عیب ها رو همچنین. باز یه ویژگی دیگه دارم، پس به خاطر همین میگه من دوست دارم. این بعد حل شه، این میره به سمت این وقت بزرگ میشه، این خودمحوریه تبدیل میشه به دگرمحوری، نه دگرمحوری کامل، یه همدلی که حالا توضیح میدم که چه اتفاق میفته. بگم ویژگی خودمحوری، پس یکیش توجه به خوده، دوم یک افسانه شخصی دارن و فکر میکنن معتاد نمیشن، با ماشین اگه تون برن تصادف نمیکنن، هیچ اتفاقی برای اینا نمیفته، همینا برای دیگرانه و همین موضوع باعث میشه که دست به خطر بزنن. به خاطر همین خیلی نیازمند آگاهی هست که این برای تو هم اتفاق میفته. خب و حالا همین توجه به خود، یه اتفاقی که داره برشون میفته، تماشاچی خیالی تصور میکنن که هم گفتم فکر میکنم همه دادن وایسه مثلا جوش اینو دارن نگاه میکنن. یه داستانی براتون بگم. ابوسعید ابوالخیر شاگرد میگرفته، یک صوفی میخواسته بره، یه خواجه‌ای میخواسته بره شاگرد ابوسعید بشه و ابوسعید ابوالخیر بهش میگه اگه تو میخوای شاگرد من بشی شرط داره و اون که این شکمهای گوسفند رو ببری بشوری و بیاری بار بذاری برای بچه‌ها، نهار بچه‌ها، سایر شاگردها. میگه من خواجه این کارو بکنم؟ میگه آره. به هر حال قبول نمیکنه این خواجه و میره، ولی از اونجایی که خیلی عاشق شاگردی ابوسعید بوده بالاخره مجبور میشه میاد و شکمهای گوسفند میذاره سرش، از میانه بازار رد میشه و میره میشوره و میره بار میذاره، ولی از فرط خجالت چند کیلو وزن کم میکنه. ابو سعید بهش میگه که چی شد تو چرا اینقدر زار و نزار شدی؟ میگه من مردم از خجالت، همه داشتن منو میدیدن. میگه بیا بریم بپرسیم از اهالی بازار کی تو رو دید. از هر کدوم از این کسبه میپرسن هیچ کس خواجه رو ندیده بود. ما فکر میکنیم که در واقع در معرض دیدگان دیگران هستیم، همه به ما توجه میکنن. حتما برای فرزند تو توضیح بدید، ولی ناچاریم، یعنی میدونی یه چیز لاجرمه که نمیتونه از این توجه به خود به این راحتی دست پیدا کنه، در واقع دست برداره و خیلی مطلق گراست. خیلی مطلق گراست. این مطلق گراییش یعنی چیه؟ یه چیز خوبه یا بد؟ همه یا هیچ فکر میکنن بچه‌ها و این در طی زمان وقتی بزرگ میشن دید مطلق گراشون میشه نسبی گرا، یعنی بزرگ شدن حالا متوجه میشه معلم مقدس نیست، معلم ممکنه نمره بفروشه. ما بعضی معلم اینطوری هست، مثلا دانشگاه همکارای من ممکنه که پایان‌نامه من بفروشه، نمیدونم. بنابراین نسبی گرا فکر میکنه، نسبی میشه همه چیز و دیگه بد و خوب، سیاه و سفید و زشت و زیبا وجود نداره، همه چیز رنگیه. از اون طرف هم این توجه به خود انتقال پیدا میکنه که بتونه دیگران رو هم ببینه، که این روال بزرگ شدن. اون وقت این جمله شما که ما خیلی کارا رو میکنیم علی رغم اینکه دوست نداریم، اون موقع اتفاق خواهد افتاد.
اینجوری نیست بخواد جلب توجه کنه. بس برفرض من مثلا 18 سالگی مثلا بهش پیشنهاد کردم.
الان چند سالشه؟
الان 23 دیگه داره میاد درس.
داره نوجوانی رو داره تموم میکنه.
مثلا بهش پیشنهاد کردم که مثلا جز ضرورتهایی که آدم نیست میتونه رانندگی. خوبه که آدم هر چیزی رو بکنه. حالا من اصلا فکر اینو نکنم که من تو تهران مثلا رانندگی کنم. اصلا نمیکنم همچین کاری.
بس بس نداره دخترتون
نخه، مثلا هر چیزی رو آدم بدونه به وقتش استفاده کنه که هیچ اشکالی نداره. خلاص این مقاومتی کرد، من اصراری نکردم. من پدرش گفتم مثلا ماشین می‌خرم، اگه بخواد بری دانشگاه بیا، اینا اولش مخالف، بعد خودش تصمیم گرفت که بره. الان رانندگی می‌کنه، خیلی راننده خوبیه. یعنی تو مراحل مختلف این
خب شاید دختر شما یکون استقلال طلبیش بالاست، دوست داره خودش تصمیم بگیره، اون زمانی خودش فکر میکنه درسته. چون شما هم مشخص زن مستقلی هستید، یعنی الان دارید به من اینو اعلام میکنید که شما زیر بار حرف زور نمیرید، از زبان بدنتون مشخصه. دخترتون هم مثل شماست.
من همینطور بفهمشید. بله. من از نظر شخصی من احساس میکنم که بچه‌ها میخوان ما رو به چالش بکشن. یعنی اون مثال آرمیتا جون که گفتی هفته پیش رستوران میرفتید خیلی غر زده.
آره مخالفم.
دقیقاً من با هلیا دارم. آره به وقتای بعد دقیقاً یه روز از صبح شروع کرد جمعه بود همین کارو کرد. بعد گفتم اینو بیا رفتم جلسه هم تو زدی اینو گفت اینا بعد قش قش خردی. رفت. دوره یه روز دیگه دوره شروع کرد به غر زدن من میگم رنگ فرین آرمیتا. بعد دوره خودش خندید گفت آره ما با بس من برم الان سنگ قرم زد صدا در اومده. و اون مطلبی که گفتیم توانیه واقعا جواب میده.
آره
توی سن اینا واقعا جواب میده. من یه مدت خیلی پیله کردم که من پشت لبمو بردارم. ما حتی گفتیم ما تو پوری اصلا این مو معلوم نیست. این هی عکس میگرفت گفت ببین ببین
ببین چه موهایی چه سیاه.
من متوجه نشم نه سفید ببین الان اینجا سیاه اینجا سیاه. بعد یکی دیگه گفتم به اون مدرسه و اینا گفت نه همه بچه‌ها همه بچه‌ها فلان اینا. گفتم باشه اوکی گیو می فار مدرسه تموم شد اول تابستون هریا. رفت، آخرین امتحان یادش رفت، تابستون یاد
افتاد مهر دوباره.
آره فقط میخواستم اوکی رو از من بگیره، یعنی تا دید که من مثل مدرسه در مقابلش گاه میکنم گرفتم مثلا قضیه هم شد و ما بیشتر مشکل رو من فکر کردم که بچه ها فقط میخوان ما رو به چالش بکشن، فقط میخوان ببینن ما اگر در مقابلشون مقاومت میکنیم اونا هم با لجبازی خودشون رو ثابت کنن. یه وقتای توانی خیلی جوابه.
خب و آخرین رشد رو هم بگیم، رشد اخلاقی که در واقع یکی از مهمترین رشد هاست و برای اینکه ما تو این مراحل بریم بالا، اولا من سه سطحش رو بگم و مراحلش رو ببینیم بچه با کجا قرار گرفته. پاک کنم اینا رو دیگه. و خودمون کجا هستیم؟ یه داستانی هست احتمالاً تو شبکه‌های مجازی می‌بینم که میاد بدون اینکه بگنیم بابا این مال کولبرگ بنده خدا، یه تئوری در مورد رشد اخلاقی رو گفته که یه فردی خانومش مریض میشه، سرطان میگیره هاینز و میره که در واقع دارو رو تهیه کنه، دارو فروش بهش دارو رو نمیده، میگه من خواهم از این پول در بیارم و نمیتونم به تو بدم و خلاصه بیمه هم نبود و دولت هم کمک نمی‌کنه و خلاصه هاینز دارو رو میدزده بخاطر اینکه زنش رو نجات بده. حالا به نظر شما هاینز کار درستی کرده یا نه؟ این سوال رو یک تئوریسین میپرسه و برای این اساس رشد اخلاقی شکل میگیره. حالا ببینیم بچه‌های ما دو چه مراحلی هستن. سه سطح معرفی میکنه اولین آقای کولبرگ، یکی سطح پیش قراردادیه و قراردادیه و قراردادیه و فوق قراردادی. حالا ما خیلی به این بخشش کاری نداریم، اما اینا یعنی چی؟ پیش قراردادی یعنی وقتی که بچه شما تو سن 4 5 6 ها زیر 10 تو این رنج سنی هست چرا اخلاقی عمل میکنه؟ اصلا میدونه اخلاقی یعنی چی؟ مثلا ما راه میریم میگیم که دروغگو دشمن خداست، دختر من سعی کن دروغ نگی. حالا مثلا بچه چند سالشه؟ 4 سالشه. ممکنه که شما این آموزشی که میدی بعدها متبلور بشه، ولی درستش اینه که دروغ نگی، که دروغ نگی هم به جایی که این همه سخنرانی کنیم برای بچه. اما آنچه که در واقع باعث میشه بچه‌ها اینجا اخلاقی عمل کنن، اول اجتناب از تنبیه. وقتی بهش میگی حالا که این کار کردی پارت نمیبرمت، درست رفتار میشه اخلاقی رفتار کردن تو بچه ها، یعنی ابزاریه تنبیه نشه درست رفتار. حالا نه اینکه ما کلا کمربند رو بگیریم دستمون را بیفتیم چون این از تنبیه اجتناب بود، نه، ما فقط میتونیم محروم کنیم. حالا که اینطوری سی دی اجازه نداری ببینی، تلویزیون نمیتونی ببینی، این یکی از چیزا. یا مثلا جبران کن. مثلا من چند روز پیش این می‌خواست آب بخوره آدرینا که 4 سال و نیم دقیقاً این کارو کردم، آب ریخ یخچال خیس شد، دست مردم هم اون پاک. حالا یه ول نمی‌کرد چون خیلی خونه داره این کوچیکه، ببین تمیه ما دیگه در یخچال از بین رفت، محو شد، بکن دیگه، نه بذار تمیز کنم. خب پس جبران کردن اشتباهی که از روش هست،
اگر نکرد
این اقتدار خودتون رو بررسی کنید. آره یه خورده چی دندون رو جیگر گذاشتنتون کم بوده، دلتون سوخته زیاد. آره تمیز کن. اگه شما ببینید معمولا ما داد میزنیم و میگیم و میریم، نه، بچه رو بگیری تو این سن سه چهار بگی مادر جان ببین به من نگاه کن، کارت اشتباه بود، میخوام که تمیز کنی. اگه بچه میگه نمیکنم، حالا چیکار میخوای بکنی، دیگه افتاده تو منفی بافی و لجبازی، یعنی یه جایی شما بیش از حد تنبیهش کردی، باز دیگه ریشه است بعد پیدا شد.
همین شرطی نمیشه این
قضیه جبران؟ نه نه هم ببینه، نه همیشه ما معمولا نمیتونیم برای هر چیزی رو اجرا بکنیم. یک کارایی از نظر ما اشکال داره ولی از نظر بچه اصلا اشکالی نداره، مثل آوردن تمام اسباب بازیش وسطی که اتاق وای ما آبرومو میره الان مثلا جمع کن، ولی اون نه، دوست داره با اسباب بازیش خودشو بیان کنه چون زندگیش همینه دیگه، مثل ما که زندگیمون چه میدونم ظرف و کاسه و کوزه و اینا هست، این همینه. خب بریم سراغ دومی آیتم، دریافت پاداش. دیگه تو ابتدایی بچه‌ها کم کم برای که جایزه بگیرن، ستاره بگیرن، ماه بگیرن، بیست بگیرن، اینا بگه آفرین، اینا اخلاقی رفتار میکنن. اما بچه‌های ما میان میرن تو مرحله قراردادی و خیلی اشکال داره اینجا، حالی اشکالی که به وجود میاد که فیکس میشن اینجا. یعنی چی؟ اینجا دو تا اتفاق میفته. برای سن دخترای شما دختر خوب پسر خوب بودن مهمه. که یه خورده ما اینو از دست دادیم. یعنی چی دختر واسه نمیخوام دختر خوبی باشه. این جوانه ما رفته به این سمت، اینقدر که در واقع بین ما شکاف وجود داره، چون در یک برهه خیلی کوتاه ما تغییر وضعیت فرهنگی اجتماعی اقتصادی وحشتناکی داشتیم و نتیجه این فاصله ما زیاده با هم، اینو باید بپذیریم. و نتیجهش اینه که ما در تقابل هم قرار گرفتیم. حالا بر از نظر ما دختر خوب پسر خوب کسی است، از نظر اون دختر خوب پسر خوب کسی دیگه. به خاطر همین اینجا ما دچار مشکلیم. کمی ما باید بریم به سمت این بچه‌ها که ببینیم دختر خوب و پسر خوب از نظر اینا یعنی چی. نه این باورهای ما و روش که ما بزرگ شدیم کاملا متفاوته. اصلا من وقتی خودم در دوران نوجوانی خودم رو چک میکنم با بچه های امروز و معیارهای امروز، اصلا قطعا من یه عقب مانده بودم بر اساس معیارهای امروز. مثلا پولم رو جمع میکردم، خیلی جالبه، مثلا دلم واقعا میسوزه این چقدر من بچه خوبی بودم. بعد مثلا بابا به من ماهیانه میداد دقیقا 300 تومن خب، یه بعد دیگه فوت کردم یه اونم قطع شد. 300 تومن رو من جمع می‌کردم میشد 1800 تومن، بعد میدادم بابام، گفتم بابا جون اونم میگرفت حساب خدا. حالا میخوام بتونین اصلا همچین چیزی به دخترم بگم، با اینکه بابا ماما خب میرفتی میخوردی یعنی چی؟ دقیقاً برای چی مثلا تو همچین کاری کردی؟ ولی مثلا من فکر می‌کردم که باور کنم، من دقیقا یادم میاد که اگه اجازه قرار بود تو مدرسه بخورم بدون پدرم از گلوم پایین نمی‌رفت. الان هم همینه، ولی خب ما الان به دخترم میگه
به همسرمون میگیم چجوری هر که روز پایین رفت
دقیقا اون هم میگه خب
یه به سختی.
خب پس دختر خوب پسر خوب رو با معیارهای امروز. اما چهارمین مرحله که شکل میگه رعایت نظمه، یعنی بچه های ما الان تو اینم دوچار مشکلن، اینم رد کردن و نمیدونم الان واقعا رشد اخلاقی چجوریه. این نظم نه به معنی تمیزی خونه، به معنی قوانین، قوانین مدرسه، قوانین اجتماع. و وقتی کسی نتونه نظم رو رعایت بکنه یه اختلال شخصیتی اینجا شکل میگیره که ما بهش میگیم ضد اجتماعی، سایکوپات. و ما اینا زیاد داریم، دروغگویی زیاد، پنهانکاری، فرار از مدرسه، غیبت‌های مکرر، اینا رو ما داریم. اینا رو میانگین جواب ببینید. پس اگر ما نتونیم قوانین و چارچوب ها رو بهشون احترام بذاریم، داریم میریم به سمت اختلال شخصیت. اینا رو باید چک بکنید تو بچه‌ها. اما اصلا فرض میکنیم اینا رو همه بچه‌ها رد کردن، انشاءالله رسیدن به مرحله فوق قراردادی. ببینیم ما رسیدیم جایی که دیگه قانون مهم نیست، انسان‌ها مهمترن. پس ما انسان‌ها با هم یه قراردادهای اجتماعی می‌بندیم، بر اساس قراردادهای اجتماعی در کنار هم دیگه احساس امنیت داریم. قرارداد دو مدرسه، قرارداد دو نهادها، نهادها در کنار ما هستن و تبصره‌هایی رو قائل میشن که فراتر از قوانینشونه، کمک میکنن به بشریت. از این فراتر صلح جهانی، دین من دین تو، رنگ پوست، اینا دیگه اصلا مطرح نیست. همه انسانی، همه اهل جهانی، اهل این دنیا هستیم. این صلح جهانیه دیگه بالاترین سطح اخلاق که شما علارغم این که در واقع مثلا هیچ وقت به بچه‌تون نگید که این معتاده ها، این قاتله ها. اتفاقا از معتادها و قاتلها اینا نترسید، چون اینا مشخصن کیان. از کسانی بترسیم که در ظاهر یه مدل عجیب غریب خودشون خیلی آنچنانی نشون میدن، ولی در باطن ما میریم جلو و میبینیم که چه آسیب هایی وجود داره. و اینه کسی معتاده، من دقیقاً در مقابل اون مسلح میشم و حواسم هست. برابر این رشد اخلاقی که در واقع الان بچه‌های ما دارن اینجا، یکی این که بر اساس معیارهای امروز ببینیم چیه، دوم این قوانین رو اگر بتونیم یک قوانین نانوشته ای تو خانواده داشته باشیم، بچه‌ها در واقع و به اون احترام بذارن، رسوندیمشون به اینجا. اون تا میگم دیگه خیلی جا فیکس میشن و دیگه بالاتر. مثلا شما خیلی وقت پلیس شما رو میگیره برای طرح، بعضیاشون میگه نه خیر باید جریمه بشی، مثلا یکیشون گفت 115,000 تومان بعد جریمه بشی. گفتم چی 115؟ الان من سکت نمیکنم. گفتم خالص خالص سکت نکن. گفتم اینا کمش خواهی مشاور رایگان بده. 115,000 تومان خالص. گفتم نه چون خانم خوبی هستی 25 تومان خالص با 25 تومان این رعایت نظم. خب پر بعضی از پلیس میگه نه قطعا بس 115,000 تومان بدی، بعضی میگه نه خب مثلا حالا رشتت اینه، کارت اینه، عجله داری، میخوای بیا برو. اینو رد کرد اومده رسته اینجا. بنابراین ما متناسب با وضعیت فرزندمون و وضعیت در واقع دانش آموزمون میایم کمکش میکنیم، نه اینکه قوانین سرنوشتشو به مخاطره در واقع بندازه. مثلا تو دانشگاه داریم دیگه بچه دو واحد میخواد فارغ التحصیل شه، میگیم نه کامپیوتر میگه تو نمیتونی اینو بگیری. خب کامپیوتر کی برنامه‌ریزی کنه؟ من. نه کامپیوتر سرنوشت منو تعیین کنه؟ نه نمیشه. و ما اینا رو داریم این مدیر گروه ها رو. واقعا من دلم میخواد ببینم اینا چی رو فکر میکنن. این سرنوشته این مهمتر از حرف کامپیوتره. اینو باید درستش کرد، باید کمک کرد که بتونه از این وادی بگذره، مگر خلاف در واقع جهت و اصول اخلاق باشه. خب به پایان این آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی. زود بریم امروز ها، اینقدر دیر رفتیم.
خیلی وقتا در مورد بچه ها چیزایی که فکر کنیم مثلا بسن نشون از نظر روحی میطلبن، مثلا برنامه مثلا دکتر تو هم دوره بود دوست دارم مثلا بدنشو بازسازی کنن، نمیدونم روز صورتش کنن که مثلا پیشنهاد خودمونه یا مثلا مسائلی مثلا براش مطرح بشه. من برای دکتر خودم این کارو کردم زودتر از اون که مثلا وقتش باشه، شاید مثلا براش علمیشو توضیح دادم، یعنی چیز رو روند طبیعیشو خیلی خوشایندش بود، خیلی خوب درکش کرد
برای رسیدگی به بدنشون.
نه بله مثلا دوران بلوغشون رو مثلا سیکل قاعدگیشون رو نمیدونم چیزی. بعد وقتی مدرسه براشون توضیح داده بود اینقدر کلافه برگشت، مثلا من اینا رو میدونستم خیلی خوب و آروم بودم، ولی امروز یه جوری برامون گفتن که اصلا به هم ریختم. یعنی که مثلا وقتی خودمون پیش قدم میشیم برای اینکه یه سری چیزایی رو قبل از اینکه تقاضا کنن عرضه کنیم، دلچسب‌تر براشون چجوری اونا رو هم مثلا تشویق کنیم که همون کارم اینا برای ما مثلا بکنن. یه مسئولیتی که ازشون انتظار داریم، یه چیزی که ازشون انتظار داریم، قبل از اینکه ما دیکته کنیم یا مثلا بخوایم ازشون، خودشون توجه کنم یعنی چه کار میشه کرد. مثلا این راه این یه راهنمایی کنی که ما
آره میشه پیشنهاد داد. ببینید مثلا اگر واقعا مشکلی در این زمینه وجود داره در آموزش های جنسی در مدارس، اینو منظورتون هست دیگه؟ آره. یا مثلا توضیحاتی که داده شده، اولا ما خیلی نمیتونیم همه رو تغییر بدیم. خیلی نگران این نباشید که بعضی ها حالا چجوری رفتار میکنن و اینکه حالا دختر من ناراحت شد.
نه مثلا که مثلا ما خودمون میتونیم مثلا ما
آره میتونیم پیشنهاد بدید که آره مثلا اگر که واقعا مادرهای نماینده داشته باشن، بعد مثلا میان برشوری تهیه کنن که البته من دارم انجام میدم برای مدرسه، برشوری من تمومش نکردم چون خیلی حساسه. میدونی من برشور میخوام درست کنم برای نوجوانا، بهشون آگاهی جنسی بدم و بارها نوشتم و پاک کردم، ببین نوشتم و پاک کردم بابت اینکه آسیب نبینن، بدتر نشه. ولی میشه این کارو کرد، یعنی در واقع شکلی داد به این موضوع که آموزش ها شکل خیلی زیبا و منسجم و هماهنگ با والدین پیش بره.
بعد همون که مثلا خدمتی که اونا از ما میگیرن اگر که خیلی اصرار کنن اون ارزشش کم میشه. برعکس مثلا یه چیز خیلی ساده، مثلا یه لباسی بخرن، اگه 10 تا به من بگن مثلا اون لباسو بگیر، تا اینکه مثلا من خودم پیشنهاد کنم مثلا این برات الان لازمه بریم بگیریم، لذتش یه کدوم بیشتره دیگه. برای پدر و مادر هم همینه، مثلا اون کاری که بچه هاش خود جوش انجام بده تا اینکه 10 تا ازش تقاضا کنه یه حرف تکراری بزنه که ارزشش رو از دست بده، خیلی فرق میکنه. چه کار کنیم که به اینجا رسیم؟ یعنی
یه خود این ایداله، خیلی سخت میشه که اتفاق بیفته. میدونید بچه ما به دلمون پیشه بچه هاست، ولی بچه ها دلشون پیشه ما نیست، ما باید اینو بپذیریم.
ما سردرستان
بچه ها میخوان انجام نمیدیم شاید، ولی حالا باز اصلاگی به در مادره ده. ولی آره میخوام بهتون اینو عرض کنم که خیلی انتظار نداشته باشید که دقیقاً اون چیزی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته. نه. ولی اگه انتظار داشته باشیم خودشون اول خوشحال باشن، احساس موفقیت و رضایت بکنن، این زودتر حاصل میشه. ما باید اینا رو تغییر کنیم چون ما جای اونا بودیم ولی اونا جای ما نبودن.
چیزی که ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی وقتی شما تغییر نمی‌کنید پس ما تغییر کنیم.
ما تغییر می‌کنیم. باید تغییر، چون چاره‌ای نداریم. شما مسئولین. ما مسئول بچه‌هایی هستیم که به دنیا آوردیم، ولی اونا مسئول ما نیستن. هیچ وظیفه‌ای هم در قبال ما ندارن. اعصابشون زیر تابوت رو بگیرن. اینا مال قدیم بود. نه، مال بریزید دور. همین که بتونه خودش زندگی کنه، یک فرد موفق و سالم باشه، آفرین. ما به این کمک باید بکنیم. و اگر واقعا درست بکاریم، دونه ها رو درست در جای خودش بکاریم، حتما برداشت خوبی خواهیم داشت.
یعنی شرطش این نیستش که هر کسی کاری رو بخواد بهتر انجام بده، باید تجربهش کرده باشه. مثلا بعد از من یه معلم هم اگر خودم آگاهی کامل نداشته باشم، نمیدونم که اون شاگردم داره اون کارو درست انجام میده یا نه.
و شما اینو تجربه دارید؟ ما بیشتر تجربه کردیم اون سن رو دیگه.
یه وقت فراموش تجربه ها.
آره. چی نکنیم آخر جمله
رو. یعنی اونا باید تن بدن به این تجربه. مثلا این کارو انجام بدن که تجربهش کنن که کیفیتش براشون مشخص بشه.
ببینید خیلی خوبه که ما بذاریم بعضی رو تجربه کنن. یه هر چیزی رو حل کردن، هر چیزی رو در لقمه کردن گوشتن دهنشون، تصویر سازی آینده برای هر چیزی، اصلا زندگی رو خیلی بد خواهد کرد. من فکر می‌کنم که اجازه تجربه کرده، اجازه چالش بدیم. شاید باورتون نشه، من خودم یکی از پرچالش‌ترین دوران نوجوانی رو داشتم. درگیر بودم کلا با خانواده و همیشه پدرم هم گفت دختر غروب رو باید تو خونه ببینه، و من هیچ‌وقت غروب رو تو خونه ندیدم. نبودم، همش دانشگاه بودم می‌چرخیدم. و این فکر نکنیم که بد میشه. اگر اون قطب قوی باشید و تربیت درست اتفاق افتاده باشید، نگران بچه ها نباشید، حتما به سمت شما برخواهند داشت. و خیلی هم از بچه های ناتوان بله قربانگو چشمو خوشتون نیاد، اینا بعدها هم همینطور ادامه میدن و شما همیشه باید اینا رو به دوش بکشید تا آخر عمر زندگی کنید.
نباشیم هم که دیگه
با اصلا خوب باشیم
که مخالف با این رایت نظم میشه. اگه مثلا یه نظمی رو یه چیزی رو میخوای و خب انجام نمیده،
خب نظم
خوشحال باشیم
کنارش. قرار بر این شد که این اتفاق بیفته، بریم به سمتش، نه قطعا یه قوانین نانوشته ای وجود داشته باشه.
دقیقا وقتی
بچه ها
لرزش
میکنن
انجام نمیدن
بعد چیکار کنن؟ هیچی. و ببینید چقدر آسیبزاست،
چه تعریفی
هست، چه اتفاقی افتاده. میدونید چی میگم؟ قرار نیست ما نظممون یک چارچوب فیکس باشه، باید چه یک چارچوب منعطف باشه. من غروب تو خونه نمیدیدم و دیگه 9 شب به بعدم نمیومدم، میدونید؟ و وقتی هر شب چک میکردم میدونید هیچ خبری نیست. من خیلی چرا؟ چون حالا من این دلیلش هم بگم که باز چی نشه اشکال پیدا نکنه، چون من تک فرزن بودم، مادر من خیلی دلش می‌خواست من بمونم. می آدم دقیقاً برخلاف عمل می‌کنه. هی می‌خواست من تو خونه بمونم. یعنی همین الان هم دوست شما همه جمع شید تو خونه اونا که ببینه من هستم و دارم در این حد درشه که الان که سنی از من گذشته. کم کم من خوام داماددار بشم و امید خدا خیلی خوشحال باشم. آره خوشحال باشید که به این سمت و سو میرید. عرضم خدمتتون که ولی هنوز اون نگرانی‌های خودشو داره. وقتی قوانین زیاد میشه، خیلی چارچوب من میشه، طبیعتاً بچه‌ها گریزا میشن. طبیعیه. ولی الان من به دخترم میگم پشو برو بیرون، میگه نه بابا بذار بشینم میخوام مامانم یه قهوه بخورم راحت‌ترم. چرا؟ چون من میگم مادر پشو برو، به خدا اینطوری رو دست من تو میمونی یا من نمیدونم چیکار باید بکنم. این تضاد، اون توانیه که سرکار خانم گفتن خیلی مهمه که اون بدونه که من همه جوره مخلصشم.
ببین جایت راست، من برای مدرسه چی مثلا مدرسه یه سری قوانین داره، دست بند انداز رو حجابت رعایت باشه، رعایت کنی از این چیزا. بعد بچه وقتی میاد توی مدرسه، حالا مثلا اولیای مدرسه یه خود سختگیری میکنن، ولی کاملا داره همون ضد اجتماع عمل میکنه که مثلا نه ممنوعه حتما عقب باشه، هی مدام نازش ایراد بگیره، دستبند لازم.
خب اگه یه همچین جرمی تو مدرسه هست، اولیای مدرسه باید در واقع تو اون کلاسایی که ما داریم، چون بچه عزیزان سلام همشون دوره میبینن، تو اون دوره ها گفته میشه که واقعا مثلا تو سرین مختلف بعد با بچه ها چجوری برخورد. یه وقت هم برمیگرده به مدیر مدرسه، اون کسی که مسئول اصلی، مثلا مؤسس ممکنه یه نگاهی داشته باشه که این عزیزان مجبور به پیاده کردنش هستن و ما نمیتونیم خیلی خورده بگیریم، چون هر کسی یه مافوقی داره دیگه، درسته؟ ولی اگه قرار باشه که در واقع نظم رو تو مدرسه رعایت نکنن، میدونید دیگه خیلی اتفاقات تو مدرسه ممکنه بیفته، یعنی یه چیزی از دستشون خارج میشه. اما مدل گفتن رو با شما موافقم، چه جوری بگی؟ مثلا یه جلسه بذاری، مثلا اینجا الان از اون مدارسی که میخواد یه جلسه بذاره برای خود دانش آموزان، مثلا برای خود انگیزیشون، خب اینا میتونه کمک بکنه به بچه‌ها. این روش‌های متفاوت، خب بله با تو موافقم که میتونه تلطیف بشه روش‌ها، ولی اینکه نظم رو ما هر جا، مثلا الان شما یه اداره تشریف میبرید، باید شرایطون اداره رو رعایت بکنید، چون هنجار اون اداره است. اینجا هم یه مدرسه است که هنجاری برای خودش داره، بچه‌ها ملزم به رعایتش هستن، مگر با شما به توافق برسن یه مدرسه دیگه برید که همه چیز آزاد باشه.
من تضاد پیش نمیاد، مثلا تو خونه یا تو هر محیط دیگه مثلا یه قانون رو میذاری، حالا بر فرض مثلا بگیم که آماده کردن مثلا میز غذا مثلا با تو، بله. این برنامه همیشه با تو. امروز میبینم خسته است، خب یعنی انصاف خودش رو میدم خودم میکنم، فردا مثلا یه علت دیگه. ولی اگه قرار باشه که به همین منوال عادت کنه که هر بخاطرش بخوام دیگه، اون قانون رو قانون نمیبینه.
اون قانون رو
ما علاوه زیر تابلوی توقف ممنوع میبینیم، قشای ماشه وای میگه
قانون رو شما گذاشتید، پس قوانین رو با هم میذارید. ما اونجا کیا ظرفا رو میشوری؟
خودی
نه مثلا خودشونه، نه مثلا نه پس منم از منم انتظار نداشته باش هر چیزی بخوای فراهم کنی، من اصلا راجع به این موضوع هیچ رو در واسی ندارم،
همینو میگی دیگه.
خب ناراحت میشه دیگه، ناراحت میشه و من واقعا اون چیزی که میخواد براش تغییر
کنم
محکم. نتیجه این که متوجه میشه اون در خونه مسئولیت داره،
اصلا نه.
خب این نشان دهنده که ما بهشون اصلا مسئولیت نداریم،
میشه فراهم براشون.
خب خب ببینید پس کی یاد بگیره، یه خورده دیره
این کارا انجام میشه،
فقط چونه اصلا چالشی وجود نداره. خیلی راحت من میبینم از این مسئول چونه خالی میکنه، الان داریم میبینیم مثلا بیرون، خب ماما من اینو میخوام، ببخشید آرمیتا جان من امکان خرید اینو ندارم. چرا ماما؟ من اینو میخوام؟ نه، چون تو اونجا اون مسئولیت به عهده نمیگیری، منم این مسئولیت به عهده نمیگیرم. تموش. نه بحث داریم، نه در اتفاق بچه میریم شام میخوریم، میگیم، میخندیم، نه قهریم. ولی اون جواب خودش رو گرفتیم برای 15 ساله که البته داره میره توی 16 سالش تموش. اما این 4 ساله، از همین 4 سالگی اون هر چیزی مثلا میریم جلو دارم میگن فقط میتونی نگاه کنی به اسباب بازی، فقط نگاه میکنی، باور نمیکنی، چون میدونه من نمیخوام. وقتی هم داریم که ماهی یک بار آرمیت آدرینجان منتظر روز خرید اسباب بازیه، امشب میخوایم اسباب بازی، مادر از این بتار این چیزایی که اینا تو این قیمتا مثلا میگن میاره میشه، مادر انتخاب میخره.
ولی بچه با بچه هم متفاوته. من سال اول هم اینطور بود، ولی سال دوم ما هرتان خرید نه، ولی چیز دیگه روش وای نیست.
آها اینا هست، این دیگه بستگی داره شما اولین بار چجوری کوتاه اومدی. آره کوتاه نیان، اگه نه
ما که یه جوریم بچه، ما که یه جوریم اخلاقا بچه ها متفاوت هستن،
جنشونه یکیشی بخشش باید
بزرگه من کتا میاد هنوز من
خب نبینی
الان لسانس گرفته هنوز همینه، وسطی من هر چی که بخواه به دست میاره، نه با بد اخلاقی، نه با مثلا بگی زور بگی، نمیدونم چی جوریه اصلا. همینو که میگه باور رو چرخونه
زبا چیز بلده
هم بری تا سر خیابون بیا باور نمیکنه. یعنی دیگه مثلا حال برن تا سر خیابون دوتا نون با هم بگم یه دیویسیه رو باور رو تیغ زده یه چیزی گرفته، حالا برو بالا، برو بالا که هیچی مثلا اون نه اون
تلکی داره دیگه آفر یه هنره
بشه نمیتونه میگه بابا گفته نه.
الان برخورد ما پدر مادر و بچه متفاوت متفاوت
متفاوت میشه یه خورده نشه. ببین الان دختر بزرگ من درونگراه، خیلی آرومه، خیلی با شخصیت، خیلی خانومه، یکی کوچیکه که من واقعا مثلا موندم
در مشکل باهاشون داره. من دختر بزرگ من هم توی
آره کاملا متفاوته. جلد گرفت نش بود،
گفت خب شما زنگ بزن قضا رو سفارش بده، گفت یه دفعه روش نمیشه یا حتی نمیخواد که این کارو انجام بده. ای کوچیکه میرفت میگه عکس قضا میکشه عکس شکم میشه حالا بعد گشتم نذاد آخر اما اون یک باشه فقط زنگ بزنی خب باید تو این سن یاد بگیری.
چند سالشه؟
همه که 16 سال اما بگرش
نهی با حالی خود روش
کار نهی مثلا کوچیکه بودش من گرم بیدم خیلی کار اشتباهی کرد بعد در باشم من میدید اتاق حضرت نگه نمی آیی بیرون اصلا اون لجه گفت زن توی ذاتش من نه متاسف کنه من که خیلی دختر خوبیه مرد و مون از اتاق نیومد بیرون که نیومد بیرون گرم کوچیکم من برمی برمی باش بگرد ما میشه مزرش من توی مزرس خواهی کنم ما برمی باشش بیاد
جان
راجع به پوشش کردیم
که مثلا
بچه‌ها تمایل داشتن پوشش پسرونه، حالا اگر که صرفا دوست دارم پسرونه بپوشم، مثلا تیشرت و شلوار بپوشه یا مثلا مدل پسرونه.
آخه تیشرت هم خودش مسئله داره، ما تیشرت دخترونه داریم، تیشرت دیگه پسرونه، ولی هیچ نوع گرایش مثلا همجنسگرایی یا چیزایی که فرمودین وجود نداره، صرفا تیپ پسرونه دوست دارم.
یه خود بررسی کنید، شاید نقش جنسیتیش ببینید یه همچین فردی باید مورد پذیرش قرار بگیره دیگه تو جامعه.
تازه‌شون
هم اینه
که من
اینجور
دوست دارم.
اوکی میفهمم، ولی ما میتونیم یه سری همینو تلطیفش کنیم. همین تیپ اسپورت دخترونه‌ای داریم که هست تو بازار و میتونیم براش ایجاد بکنیم. چک بکنید ببینید ممکنه یه برهه‌ای باشه. یه مدت زمانی تمایل پیدا کنن بذارن کنار. مثلا یه سری روی رنگی مشکی خیلی فیکس میشن. فقط مشکی میپوشه. خب بپوشه، انقدر بپوش تا مثلا دیگه قصدش اشبارو ما داره. ولی اگر که غیر میدونید تو حالتو هم نگاه کنید. مثلا دیدی اینطوری میکنه. اینطوری مثلا وای میسته، اینطوری مثلا اینطوری، این خب یه مشکلی هست دیگه، گرایشاتی به این سمت
میاد. یه دلیلش اینه که فکر میکنم چون احساس میکنم پسرها خیلی منبع قدرت هستن،
ولی تو خانواده هایی که
بله همه تو اینو علنا
میگن
خانواده‌های
تو جوامع مرد سالار میونه کلامتون، ما اینو بیشتر میبینیم. یا خانواده هایی که اصلا برای مرد و پسر احترام دیگه قائلن، چرا بابا تو
هستن
چرا هست بابا تو من جمع کنی، بابا تو من فخش کنی، بابا تو من سفره میز، بابا اومد همه چی، بابا اومد با بابا همه زندگی اصلا آغاز میشود و زندگی خاطر خود معلومه تمام پیدا میکنیم که
بریم مثلا بعد دخترم قلجوش داریش یه دایی داره یه خاله، ولی الگوش
داره که الگو
برداریش مثلا
داره.
آره.
چند سالشه این؟
هشتم.
و تیپ رفتاری این دایی؟ یعنی رفتاری زنونه نداره؟
چون دایش اونجوری رفتار
خب دایی رو بفرستید دفتر، خیلی دایی دیگه نفوذ کرده. جدی میگم، اما یه خورده تعادل برقرار کنید تو روابطش. دایی که نمیتونه چیز باشه، میتونه دوستش داشته باشه، ولی نقش جنسیتی تغییر میکنه یه مشکلی هست. شما قوی تر از دایی عمل کنید.
حالا وقتی به پدر خیلی بها دادیم و اینجوری شده، یعنی الان دیگه به پدر بها ندیم.
شب بود شما بها ندیم. خب شما رو من تو خاص به شما خاص خواهم داد، ولی کلن جدی میگم ما خودمون یه مشکلی از بابت داریم که به مرد خیلی بها ندیم، که به مرد احترام نذاریم، ولی خودمون هم محترمیم. این تعادله، میدونی چی عرض میکنم؟ بعضی واقعا وقتی مرد نیست اصلا زندگی نیست، یعنی همه هر جور دلشون میخواد میخوابن، هر جور دلشون میخواد مثلا خیلی مرد حالا میرن ماموریت، همیشه که مرد میاد همه چی منظم، اصلا زندگی اصلا این صفای دیگه ای داره و نتیجهش اینه که طبیعتا فرهنگ مرد سالار حاکم میشه. ما نمیگیم از امشب شما برید بجنگید با مردانتون، اما دیدن خودتونم مهمه. یعنی وقتی هم نیست ما میز میچینیم، سالادمون بجا، سبزی خوردنمون هست، چون خوبه با اینکه خودمونیم، حتما این منوط به حضور آقا نیست، با هم میتونیم بریم گردش، ما مچل نیستیم که در با مرد بریم دکتر، با مرد بریم تفریح، با مرد بریم، نه یه وقتی واسه شما خودتون مسافرت. الان امروز باید گفتن که برای سال 96 4 دوره گشتن محمود آباد، گفتم من فقط با دوتا بچه‌ام میام، اصلا مخصوصا من میخوام این آقا رو بزنم برم. خیلی بازمانی مادرام
یکی از این چه رفتاری شما میکنیم نمیدونم باید مردم
شما در این سرکتان مثلا یه افتاد خاصی مثلا هم به لحاظ شغلتون هم رشته تحصیلتون هم خود آقاتون متوجه خیلی چیز باز همکارتون اونجوری که فهمیده قبلا خب خیلی همون جوری ممکنه خود ما خانما نپذیریم. آقام گفته که من برم با رفقام، یعنی چی تو متعهدی؟
آره بپذیرید خودتون برید. من ضمن اینکه میگم زنها با هم مردها با هم غلطه، اما هر از گاهی لازمه که خانم ها با خانم ها برن مسافرت، همسرتون هم با دوستاش برم ان شاء الله ماموریت
خب ببخشید فقط که مسئله
هست
آقایون
که
خانم
هاشون
دو دسته
هست،
یکی که سری هستن که از داشتن یه خانم قوی و مستقل خوشنودن،
هیچی خوشنود نیست،
چرا یه سرشون هست
باور
کنید اکثر میشن که احساس ضعف شدن
نمیدن،
ما اونجوری که میگن که مثلا رسمی توانمندی ما خیلی خوشحال میشیم، اونا اونایی که حتما مخالفت میکنن مثلا با رفتن خانمشون مخالفت میکنن، ولی اگه کسی مثلا بدونه که واقعا از پس کارش برمیاد مواظب خودش و بچه‌هاش نمیدونم چیزا هست و شرایطش رو نداره میتونه که میگه خب میسترو مثلا خود این کارو بکنه، ولی یه عده‌شون واقعا احساس ضعف میکنن، خیلی سرکوب میکنن.
خب اینجا دیگه باید برگردیم به انتخابی که کردید. انتخابتون انتخاب درستی نبود، ببخشید من اینطوری میگم، ولی اون روز اول شما مثلا ما گفتیم ما فقط فقط علی فقط حسن، ولی اینکه واقعا این حسن نگاهش با من هماهنگ هست یا نیست، یکی این موضوعی که بهش توجه میکردیم، دومی که ما باید تلاش میکردیم برای اینکه خودمون رو و جایگاهمون رو مشخص کنیم، ما هم برای بودن و ماندن و حفظ زندگی خیلی کارهای زیادی انجام دادیم که شاید برده زندگیمون رو به اون مسیری که نباید برده. خب و واقعا اگر مردی، من مردهای ایرانی رو خیلی نمیبینم که از اقتدار زنان خوششون بیاد، اینو بگم و بریم دیگه، چون که ما اصطلاحی داریم تحت عنوان ضعیفه، در چی میاد؟ از کجا اومده؟ شما وقتی احساس واقعا شما احساس چی الان وقتی که این کلمه رو میشنوین، در واقع مردها توان عشق ورزی به فرد ضعیف‌تر از خودشونو دارن، خیلی برای مرد مشکلی زنی از خودش بلندتر، بزرگتر، ثروتمندتر بهش بگی وای عزیزم من عاشق تو، عاشق چیه؟ ولی وقتی این کوچیکتر از نظر ثروت، از نظر تحصیلات یک کمی یه پله میاد پایین، یه احساس اقتدار نسبت به اون داره، این اصطلاح ضعیفه ریشش از اینه. خب که قبلا استفاده میشده. حالا اگه شما در هر چیزی، حتی ممکنه یه زن خانه‌دار باشه ولی روح قوی‌تری داشته باشه، این مرد این حس رو نسبت بهش نداره، بسیاری از روابط جنسی همینجا قطع میشه، اصلا نمیتونه باش رابطه برقرار کنه، به خاطر همین احساس میکنه این مامانشه، میره سراغ یه زن دیگه، کسی که بهش میگه، این پیام رو بهش میده عزیزم من به تو احتیاج دارم. بنابراین اگر شما در هر جایگاه قدرتی که هستید، از نظر شغلی، ثروت، تحصیلات، ولی پیامتون به همسرتون این باشه که من به لحاظ عاطفی حالا یه بود به تو نیاز دارم، شما همیشه همسرتون خواهید داشت، چه شام باهاش بخورید چه نخورید، چه باهاش مسافرت برید چه نرید، این پیام رو به همسرتون لطف کنید بدید. خب دم آخر است، بنشین که رخ تو سیر بینم، که امید سر تماشا به همین نگاه باشد. مرسی که به من گوش کردید. خدا بسید.
اجازه داریم مطالبی که تو این جلسات داشتیم با بچه‌ها خودمون در موزه خصوصی.
آره دیگه، ولی این قسمت جنسیشو که مدیریت فقط
گفتم دیگه. آره گفتم. شما خاطرتون هم گذاشتین خانم آبرجان.